رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است طرح تحریم های نو علیه روسیه را امضا کند. این اعلان روز 28 ایول چند ساعت بعد از اظهارات وزارت امور خارجه روسیه صدا داد که در واکنش به این طرح گفت اقدام آمریکا را بی جواب نمیگذارد. وزارت از آمریکا خواست از اولی ماه سپتامبر امسال شماری کارمندان دیپلماتی خود را در روسیه به 455 کاهش داده، از اولی ماه آوگوست از بوستون‌سراها و انبارها در مسکو استفاده نکند. کنگره آمریکا طرح نوی تحریم‌ها علیه مسکو را به تازگی تصویب کرد و این طرح برای امضا به رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده است. این لایحه تحریم‌های را قانونی می‌کند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل‌های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلان شدند. رهبری کره شمالی ادعا کرده است که ایالات متحده اکنون در تیررس موشک‌های بالستیکی این کشور قرار دارد. اعلامیه کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در این زمینه روز 29 ایول از طرف خبرگزاری دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه گفته شده است پخینیان روز جمعه موشک بالستیکی ICBM را موفقانه آزمایش کرد که به گفته مقام‌های کره شمالی پیشرفته‌تر از موشک‌های قبلی است. رهبری کره شمالی ادعا کرده است این آزمایش کاملا موفقیت‌آمیز بود و افزوده است که این موشک بالستیکی قدرت انتقال کلاهک های هسته‌ای را داشته می تواند ایالات متحده را هدف قرار دهد. مون جای این رئیس کره جنوبی روز 29 ایول در یک نشست شورای امنیت ملی کشورش در سئول اقدام کره شمالی را نگران کننده دانست. او گفت پرتاب موشک‌های بالستیکی عملی شتابکارانه است و چنین عمل کرد حکومت ما و جامعه بین المللی را نگران کرده است که به پایین رفتن تنش‌ها امید دارند. پیش از این دونالد ترامپ آزمایش موشک‌های بالستیک را از سوی کره شمالی یک اقدام خطرزا خواند و هشدار داد که این کار پخینیان پیامد خوب نخواهد داشت. ترامپ گفته بود که کره شمالی با آزمایش این موشک‌ها بیشتر در انزوا قرار گرفته، اقتصادش ضعیف‌تر و مردمش محروم‌تر خواهد شد. مقامات رومینی هواپیمای مسافربر S-7 را که نایب نخست وزیر روسیه دیمیتری راگوزین یکی از مسافرانش بود به حریم هوایی این کشور راه نداد. راگوزین روز 28 ایول برای ملاقات با پرزیدنت ایگور دادون به مولدوا می رفت. بعد این هواپیما مسیرش را دیگر کرد و مجبور شد که در فرودگاه احتیاطی بلاروس پایین شود. وزیر امور خارجه رومینی تصدیق کرد که از ورود هواپیما به حریم هوایی کشور جلوگیری شد، زیرا در آن مسافر حضور داشت که نامش به رویخط تحریم های اتحاد اروپا شامل است. از این پیش روز 27 ایول مقامات مولدوا از ورود پاول شپیروف نماینده دومه دولتی و گروهی هنرمندان روس به کشور جلوگیری کردند. آنها در فرودگاه کیشینیوف بازداشت و دوباره به روسیه فرستاده شدند. حزب حاکم پاکستان روز 29 ایول تشکیل جلسه کرده روی تعیین نخست وزیر آینده این کشور بحث و گفتگو میکند. شهباز شریف وزیر عالی پنجاب و برادر نواز شریف نخست وزیر اینک سابق پاکستان از جمله نامزدهای عمده به این مقام به شمار میرود. دادگاه عالی پاکستان روز 28 ایول حکم کرد که نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیر پاکستان را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. او به دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشه‌اش در افشاگری های اوراق پاناما در سال 2016 نهفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با امضای طرح اضافه‌ها به قانون درباره حکومت رضایت داد که اعضای آن برای شکستن قسم یا سوگند صداقت به پرزیدنت به جوابگری انتظامی کشیده شوند. این بخش قانون درباره حکومت تاجیکستان ماه می امسال از طرف وکیلان پارلمان تصویب شده، از 18 ایول امسال مورد اجرا قرار گرفته است. نسخه آن روز 29 ایول دسترسی رادیوی آزادی شد. در قانون دقیق گفته نشده است که جوابگری انتظامی از چی عبارت خواهد بود، اما حقوقدان ها میگن جوابگری انتظامی از آگاهی، تنبیه و برکناری از مقام عبارت است. یک وکیل پارلمان تاجیکستان هم گفت که این جزا را خود رئیس جمهور تعیین میکند و او تصمیم میگیرد که با نفری متهم به شکستن قسم چی خواهد کرد. تابستان سال 2016 در تاجیکستان شیوه شروع کار مقامداران بلندپایه برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته های دولتی تغییر یافت. از این به بعد آنها موظفند که به نام رئیس جمهور سوگند صداقت یاد کنند. و سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که نیروهای بحری آمریکا به وسایط گشتزنی این کشور نزدیک شدند. سپاه پاسداران چنین اقدام را تحریک‌آمیز خواند و گفت که حادثه نصف روز جمعه رخ داده است. به قول سپاه پاسداران، نیروهای بحری آمریکا حالا منطقه را ترک کردند. تا کنون از سوی ایالات متحده در این مورد واکنشی نشده است. نیروهای نظامی آمریکا گفت که نیروهای بحری این کشور هفته گذشته به سوی کشتی‌های سپاه پاسداران در شمال خلیج فارس آتش آگاه‌کننده کشیده بود، زیرا که آنها به نیروهای بحری آمریکا نزدیک شده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
پیوندان زندانی های یک عمری می گویند از اینکه نزدیکانشان اعدام نشدند شکر می کنند و امیدوارند که روز پربندی آنها بازنگری شود و از زندان رها یابند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراه خواهم کرد. نرگی سفر و دختر سنگک سفر فرمانده سابق فرانت خلقی تاجیکستان است که هم شوهرش سهراب لنگری و هم برادرش نور محمد سفر سال 2008 به حبس ابد محکوم شده بودند. خانم نرگس میگوید
خر میگم کو ای جان نبرومده امید ما خی امید داریم که خی یک روز نه یک روز فکر میکنن مثل همه ادم را اف میکنن با امیدیم.
با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سال 2004 در نسبت اجرای حکم قتل یا اعدام مراتوریا اعلان کرده شد و به جای آن جزای حبس ابد جاری کرده شد. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید در مورد حکم‌های قتل تا اعلان مراتوریا آماری ندارد، زیرا اجرای حکم قتل مخفی دانسته می شود. به اطلاع سازمان مستقل عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال که مقرش در لندن است، مدت 6 ماه سال 2002 در تاجیکستان 29 نفر محکوم به اعدام شدند. ماه ایولی سال 2003 یک نفر با اتهام قتل وزیر فرهنگ وقت عبدالرحیم رحیموف حکم قتل گرفت. ماه پیشتر از آن برادران داوود و شیرعلی نظریف ها با جرم مشارکت در عمل سوی قصد به جان رئیس شهر وقت دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز به مرگ محکوم شدند. حکم آنها در حال به اجرا رسید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تأخیر انداختن زمان اجرای آن را از حکومت تاجیکستان درخواست کرده بود. حکم قتل برادران نظریف ها نگرانی سازمان های بین المللی را بیشتر کرد و مسئله بیکار کردن حکم قتل در این زمینه اعلان مراتوریا روی کار آمد. همین طور پس از یک سال، یعنی در سال 2004، بعد از بحث های طولانی بودن و یا نبودن جزای عالی، بالاخره به جزای حکم قتل مراتوریا اعلان گردید و آن را به جزای حبس یک عمری ایواز کردند. جامعه شناسان بر این نظرند که با اعلان مراتوریا ده ها حکم قتل به اجرا نرسید و صرف نظر از جزای حکم ابد، یک امیدواری را در دل محکوم شده ها زنده کرد که آنها روزی به آزادی خواهند برآمد. این است که نرگی سفرف، همسر سهراب لنگری و خواهر نور محمد سفرف، پسر سنگک سفرف، سابق فرمانده فرانت خلقی که هر دو در سال 2008 برای یک آشوب در مرکز شهر کولا به حکم ابد محکوم شدند، با امیدواری ذکر میکند که برای رها شدن پیوندانشان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همچنین دادگاه عالی نامه نوشتند. به گفته نرگیس، هرچند تا حال پاسخی در این زمینه دریافت نکردند، ولی باز هم امیدوارند که پیوندانشان عفو خواهند شد.
همه قناویستیم، همه قچس کردیم، موچم با بچورا حرکت کرد، جانب زبرومد، حتی که نام نویس کردن، گرفتن جانب، چون که همیره ما ایسار میبینیم، گفتن که ما نمیدون که خیلی همین، خیلی همه قبچه
در همین حال تاجیکستان با وجود اعلان مراتوریا هنوز حکم قتل را پره بیکار نکرده است. این است که در حال حاضر در 11 ماده کدکس جنایی مورد عمل تاجیکستان جزای حکم قتل ذکر شده است. از جمله در ماده 59 جزای قتل، ماده 64 تعیین جزا برای جنایت ناتمام، ماده 138 تجاوز به ناموس، ماده 398 گنوسید، ماده 299 بیاتسید کنید جزای حکم قتل ذکر گردیده است. تخمینا جورایبا یک مسئول دفتر حقوق بشر بریایی قانونمندی در تاجیکستان میگوید این است که نهادهای سازمان ملل متحد به تاجیکستان برای کاملا بیکار کردن حکم قتل بدون مراتوریا پیشنهاد ارائه کردند، اما فعلا مراتوریا موقتا اجرای حکم قتل را منع می کند. رانا رضایوا استاد دانشگاه دولتی شهر کولا می گوید در سال 2008 برادر او فرخ جان رضایف نیز برای آشوب معروف سهراب لنگریف به حکم ابد محکوم شده است. به گفته وی محض وجود مراتوریا باعث شده است که برادرش زنده است و آنها در 8 ماه یک مرتبه باشد هم از حال او خبردار می شوند. در سند عفو بین المللی آمده است که تاجیکستان در سال 2011 به هیچ کس حکم قتل نداده و کسی را هم اعدام نکرده است. هم‌اکنون به اطلاع مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان حالا تعداد افراد محکوم به حبس ابد به 80 نفر رسیدند. تنها در سال گذشته در یک مرافع دو تن از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی به حکم حبس ابد محکوم شدند. قانون میگوید زندانیانی که برای یک عمر حبس هستند از طرف دولت عفو نمی‌شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان برای مبارزه با خرید و فروش آدمان در کشور کمیسیون بین اداری تأسیس داد. بنا به قرار حکومت که نسخه‌اش روز 29 ایول دسترس رادیو آزادی شد، به هیئت این کمیسیون معاونان اولی وزارت اداره های دولتی و رئیسان ولایت ها و شهر دوشنبه شاملند. در قرار گفته شده است که ریاست کمیسیون تازه تأسیس را سردار اداره دفاع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. تاجیکستان 13 سال قبل قانون مبارزه با خرید و فروش آدمان را تصویب کرده، مجازات برای قاچاق انسان را تشدید نمود. بعضی از سازمان‌های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان می‌گویند با وجود بعضی تلاش‌های مقامات، هنوز موارد انتقال زنان و دختران برای فحشا و غلامی به کشورهای خارجی کاهش نیافته است. دلشاد ملایف، کارشناس مسائل حقوقی تاجیکستان، روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی تأسیس چنین کمیسیون را برای هماهنگسازی تلاش‌های وزارت اداره‌های کشور در سمت مقاومت با قاچاق انسان مهم خواند. او گفت
به خاطر آنکه در کدکس جنایی و در دیگر قانون‌های مربوطه ما همین معیارهایی که مقاومت با آدم فروشی بود همین را داشتیم، اما دیدگاه یگانه وابسته به این مسئله شاید که شکل نگرفته بود از جانب اداره ها. من فکر میکنم برای همین مسئله رو تا یک اندازه مقاومت پرزور کردن زمینه های خوبی تشکیلی پیش از همه، چون که زمینه های حقوقی علاقه مهیا هستند، این یکی از زمینه های خوبی تشکیلی خواهد بود.
تنها در نیم سال گذشته در دادگاه تاجیکستان 5 پرونده قاچاق انسان بررسی و عاملانش با ماده 130 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی خرید و فروش آدمان به مدت های از 5 تا 8 سال روانه زندان شدند. از جمله نیسا میرزایو 28 ساله ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای فرستادن چند زن تاجیک به شهر دبی امارات متحده عرب برای تنفروشی به مدت 8 سال محکوم گردید. در همین حال مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک میگوید تأسیس کمیسیون ویژه بین اداروی برای مقابله با قاچاق انسان یک طرفی مسئله بوده، جانب دیگر بالا بردن سواد حقوقی ساکنان کشور به خصوص زنان و دختران حساب می یابد.
کمپانی اطلاعات لازم است که مردم دانن که وعده خام و پوچ و وایمه هر کس باور نکنند. همه دانن که بسته نمی برند این قاچاق آدم در شکل همین افرادگرایی با مونند است. اصول کارشان مردم فریب می تیم کار خوب است، معاش خوب است، این یک نشانه های مشخص خود چطور است مردم رو فهماندن در کار. وقتی که از شما اختصاص طلب نمی کنند، دیپلم طلب نمی کنند، زبان دانشانتون ضرور نیست، این خودش نشانه چه است؟
مریم دولتوا گفت چند سال قبل او در هیئت گروه های ویژه سازمان های غیر دولتی در شهر و ناحیه های کشور با مردم ملاقات کرده آنها را از خطر و تهدیدهای خرید و فروش انسان آگاه می ساخت. او گفت برای مؤثر شدن فعالیت کمیسیون بین اداروی آید به مقاومت با قاچاق آدمان نهادهای دولتی را لازم است از نیروی نمایندگان جامعه مدنی، سازمانهای غیر دولتی و روزنامه‌نگاران استفاده کنند. در تاجیکستان سال 2004 قانون درباره خرید و فروش آدمان قبول گردید و برای عاملان قاچاق انسان جزا تعیین گردید. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش اخیر خود نوشت که سال 2016 در تاجیکستان 18 پرونده مربوط به قاچاق انسان بررسی شده و در نهایت 17 نفر جزا گرفتند. دپارتمنت دولتی در این گزارش میگوید تاجیکستان همانا بیشتر کشور صادرکننده نه قبول کننده قربانیان قاچاق انسان است. بنابر این گزارش زنان و مردان و گاه و کودکان تاجیک در روسیه، امارات متحده عرب، قزاقستان، ترکیه و افغانستان مورد استثمار قرار می گیرند. سازمان جهانی مهاجرت نیز می گوید در 11 سال اخیر تقریبا 700 شهروند تاجیکستان مورد قاچاق قرار گرفته اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد ورود افراد دو جنسه و یا ترانسجنسیتی را در هر مقام و مسئولیت در نیروهای مسلح آن کشور ممنوع کند و گفته است که وارد شدن این افراد به ارتش خرج طبی سنگین در پی خواهد داشت و باعث در هم بر همی می شود. در این باره من محمد و فارزا زاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ این مسئله را روز چهارشنبه 26 ایول در توییتر خود بیان کرد، ولی نگفت همکنون سرنوشت افراد دو جنسه که در حال حاضر در ارتش آمریکا خدمت می کنند از این پس چی خواهد شد. وی در ادامه نوشته است پس از مشورت با جنرال ها و کارشناسان نظامی دولت نخواهد پذیرفت که افراد دو جنسه از این پس در هر مقام و مسئولیت در ارتش خدمت کنند. و افزود نیروهای مسلح ما باید درباره پیروزی های قاطع و مؤثر فکر کنند و نباید فشارهای وزنین طبی و خللی که افراد دو جنسه به وجود می آورند با آنها تحمیل کرد. طبق معلوماتی که مقام های نظامی پیشنهاد کردند، در حال حاضر حدود 250 فرد دو جنسه در نیروهای مسلح در حال معالجه و انتقال به جنسیت مورد نظر خود هستند و تغییر جنسیت آنها تایید شده است. از سال گذشته که اشتون کارتر وزیر دفاع وقت آمریکا قانون ممنوعیت قبول افراد دو جنسه در ارتش را بیکار کرد، به این افراد اجازه داده شد که به طور آشکار و آزادانه در ارتش خدمت کنند. از اول ماه اکتبر سال گذشته امکانات های طبی در اختیار این افراد گذاشته شد و آنها اجازه پیدا کردند که در چهارچوب قانون های وزارت دفاع جنسیت خود را تغییر دهند. اخیراً فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا اعلام کردند که قبول کردن افراد دو جنسه به تأخیر می‌افتد. نقطه های اصلی مورد بحث این است که آیا افراد دو جنسه که اکنون در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند مشکلات طبی دارند یا چیزی دیگری هست که مانع فعالیت کامل آنها می شود. به گفته مقامات دفاعی آمریکا، فرماندهان نیروهای مسلح حالا نمی خواهند شیوه برخورد با این افراد را مورد بازبینی قرار داده و مشخص کنند که آیا آنها مورد تبعیض قرار گرفتند و یا مشکلات خدمتی داشتند. این مقامات نمی توانند در مورد جزئیات تصمیم گیری و نتیجه بررسی های درونی وزارت دفاع صحبت کنند و ترجیح دادن نامشان در گزارش فاش نشود. انتظار می رفت که از سال جاری آن گروه افراد دو جنسه که حد اقل 18 ماه در وضعیت جنسی خوب باشند می توانند به نیروهای مسلح بپیوندند. ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مقررات تأخیر 6 ماه در قبول کردن افراد دو جنسه در نیروهای مسلح را امضا کرد. امضای این مقررات سبب نگرانی فعالان و حامیان حقوق دو جنسه ها شده است. وزیر دفاع پیشین آمریکا پارسال به نقل از تحقیقات مرکزی پژوهشی رند گفته بود که حدود 2500 فرد دو جنسه در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند و در میان نیروهای احتیاطی ارتش نیز حدود 1500 نفر از این افراد ثبت شدند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جان را به لب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندره سودات پسردن مردم به تماشای روی خوب تو مردن برخیز رستم رفت که مردن نتوانی باد سبا گلستان گذره کن هی باد سبا با گلستان گذره کن شوری دو آزار دادینو به سر با
فرهاد غایبوف ساکن 37 ساله ناحیه پنجکند که پس از لاتوکوب در شعبه میلیسه ناحیه یک گردش را از دست داد، از وزارت کارهای داخله 650 هزار سامان جبران زیان مادی و معنوی طلب کرد. فرهاد غایبوف حالا در شهر یکاترینبورگ روسیه در یکی از شفاخانه ها تبابت میگیرد و از حقوق های او در دادگاه وکیلش گلچهره خالمتوه حمایت میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. فرهاد دو سال پیش در تاریخ 1 سپتامبر سال 2015 در پی یک مناقشه با یک خیش ناظر منطقوی به اداره پلیس برده شد. علیه او هیچ اتهام اعلان نشد، اما خیش ناظر منطقوی و همراه با یک کارگر دیگر پلیس او را شدیداً لاتوکوب کردند. فرهاد غایبوف پس از یک هفته این حادثه در بیمارستان زمانی به هوش آمد که تنها یک گرده داشت. گرده دیگرش به علت کفیدن از تنش بریده شد. دادگاه دو خادم پلیس را 28 ژانویه سال 2016 با جرم برآمدن از صلاحیت های خدمتی و رسانیدن زیان سخت جسمانی به مدت 8 و نیم سال زندانی کرد. فرهاد غایبوف روز پنجشنبه 27 ایول در صحبت با رادیو آزادی از شهر یکاترینبورگ گفت که در پی آن حادثه سلامتیش را از دست داد و معیوب شد. او گفت:
اما گرجه راست ما واقعا زره قایسوندن کسی دوخته نشد گیتا پروف پال نشبا دکتر رو بعد آقای از او کشه گرسیم همون چه اپراسه کردگم در مکنده همون فهمدم بخبر اینجا ما همونتیم قبول نکرد و بالنسی چسنی تبابات کرد.
او میگوید مسئولیت تامینی زن و چهار فرزند نابالغش را بر دوش دارد، اما چون سلامتیش از دست رفت دختران حالا به او اجازه کار نمیدهند. تا حادثه لاتوکوب در شعبه کارهای داخلی فرهاد در روسیه به کارهای ساختمانی مشغول بود، ماشین کماز را اداره میکرد و زندگی خانواده اش را پیش میبرد. پروینه زمانوا همسر فرهاد میگوید:
بابام تو خداشون بینم دشرایت منم فهمم. منم دو سال گذشتم، سال نه یک تا بودگی مال حال همونم خیلی چیزا ما تمام کردم همونم پیش از سر مکتب امدا سکا منم این روز خودم هم سال بلینسه بقیل دیدگی.
اما شکایت فرهاد غایبوف از آن است که دو کارمند میلیسکی در شعبه کارهای داخلی او را لتو کوب کردن جزای سزاوار نگرفتند. گذشته از این بعدی یک سال دادگاه استینافی پرونده را دوباره بررسی کرد و حکم زندان را از 8 به 5 سال پایین آورد. اما خود فرهاد میگوید برادرش اخیراً به او پیام داد که این دو کارمند میلیسکی یکی همدهه آنها و دیگر از دهه همسایه است در آزادی قرار دارند و او آنها را به چشم خود دیده است. غایبوف افزود
خب منم مسئله آخر همونم برامده نشم که من شش ماه نشده برامده منو چهل هشته نیم سال حالم کم بود برامده دو خود دو سهرم رو دمام بیند مانسته یک جام میزنم که چکو کری بودتا.
اما در شعبه کارهای داخلی نوحه پنجکند به رادیو آزادی گفتند این نفران دیگر کارمندان میلیسن نیستند و آنها در مورد تقدیر مینبده این دو نفر معلومات ندارند. در تاجیکستان قبلا نیز برخی از شهروندان مقامات حفظ حقوق را به اتهام شکنجه تا دادگاه بردند. اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که دادگاه در زمینه این دعواها کارمندان حفظ حقوق را به جوابگری بکشند و یا به پرداخت جبران پولی موظف کنند. چند حالت انگوش شمار ثبت شده است که دعواگران در طلب جبران پولی موفق بودند. سال گذشته در پی حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی وزارت کارهای داخله به خوشوقت قیوموف که بنابر اعتراف دادگاه در شعبه کارهای داخله مورد شکنجه قرار گرفته بود 16 هزار سومانی جبران پولی داد. دادگاه گرنیزان حربی شهر دوشنبه نیز قسمان دعوای شهبال میرزویف سرباز خشونهای سرحدی را که در ارتش مجروح شده بود خانه کرد و سر ریاست مرزبانی را با پرداخت 41 هزار سومانی جبران پولی موظف کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در سال جاری کلیه خانواده های کمبضاعت در تاجیکستان هر سه ماه از حکومت کشور برای هر یک عضو آیله 100 سومانی کمک دریافت میکنند. با این منظور در بودجه تاجیکستان با مشورت اتحادیه اروپا و کمک های مالی شریکان 80 میلیون سومانی اختصاص شده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شرافیدی نوراوی 50 ساله یک ساکن ناحیه حصار به دلیل نداشتن کار در وضع دشواری به سر میبرد. در گذشته وی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در یک کارخانه خرد کار میکرد، اما در پی بحران مالیوی این شرکت مفلس شد. شرافیدین نوراو 28 ایول در صحبت با رادیو آزادی از اقدام حکومت تاجیکستان برای دادن کمک پولی به آیله های کمبضاعت که نخست در سه منطقه کشور راه اندازی شد استقبال کرد و گفت:
آیله ما برات از 6 نفر هستیم، خودم، همسرم و 4 فرزند دیگر. انا دو پسرم که در روسیه است، با سبب این برهان اقتصادی است شیست که البته کار اونا هم در اونجا سست شدگی است و زندگی هم در اینجا که مشکل است، مثلا پول یافتن و پول کار کردن انا جای های کاری که نیست. به همین خاطر این اقدامی که حکومت پیش گرفته است بسیار یک اقدام خوب است برای کمک کردن برای کمبضاعت ها.
در همین حال وزارت مالیه تاجیکستان 28 ایول در نشست خبری اعلان کرد که در نیم سال اول سال 2017 پرداخت کمک پولی ها به کلیه آیله های کمبضاعت در کشور شروع می شود. جمشید کریمزاده معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این طرح با مشورت اتحادیه اروپا و با کمک مالی شریکان رشد تاجیکستان روی دست گرفته شده است. و افزود
در دوره 44 میلیون سومانی به نقشه گرفته شده است که در نیم سال 2017 9.6 میلیون سومانی به این مقصد روانه گردیده است، یعنی که 71201 اویلک کمبیزایت رو در بر میگیرد. ما توخیری سال باید که این مبلغ تا دوره 80 میلیون از کوارتالی چورم دو هر یک سیموه هر یک اویلک میتوند تا دوره 100-400 سومانی مبلغ گیرند.
با اطلاع جناب کریمزاده وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان وظیفه دار شده است که در زودترین فرصت رویخط خانواده های کمبضاعت در تمام قلمرو کشور را تهیه کند. سایمه محبتاوه یک مسئول شعبه رشد اجتماعی ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا کمک پولی به آیله های کمبضاعت در تاجیکستان طبق دو قرار حکومت کشور داده می شود. و افزود
این مسئله از یکمی اکتبر 2016 در چل شهر ناحیه تجربه شده است. تجربه به دو پروگرام قطع رفته است. یک پروگرامش تیپکی دو تا قرار 372244 قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و از یکمی نویبر باز قراری اسمیل 2014 در باره کمک ایمانی اجتماعی تغییر دوره شد. اول بود 25 نوحیه بعد 25 بود شد 40 نوحیه. برای همین شماره دو طرف رفته استاده است.
این در حالی است که طبق ارزیابی سازمان های بین المللی سطح کم بزاعتی در تاجیکستان در مقایسه با سالهای قبلی به طور چشم رس کاهش یافته، حالا حدود 30% اهالی در حال فقر زندگی میکنند. کاهش میزان انتقال پولی از مهاجران کاری و بحران جهانی اقتصادی و مالی یکی از سبب های اصلی چنین وضع دانسته میشود. اما برخی از صاحب نظران اقدام دولت تاجیکستان برای کمک به آیله های فقیر در کشور را ناکافی میدانند. هرچند مقامات میگوید که فعلا حکومت امکان بیشتره برای رساندن کمک ها به کمبزاعت ها را در اختیار ندارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است.
عطا میرخواجه نیرو 8 اپریل سال 1963 در دهه ووجی دهات ویری ناحیه شغلان ولایت مختاری کویسانی بدخشان تولد شده است. معلومات 8 ساله را در مکتب دهه اش گرفته، مکتب اینترنت دهه مونی دهه نوآباد را ختم کرده است. سال 1985 بخش ژورنالیستیک فکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1986 به سازمان جوانان بدخشان به کار فرستاده شده است. سال 1990 بعد از پراکنده شدن این سازمان، عطا میرخواجه محرر برنامه های فرهنگی در کمیته رادیو و تلویزیون ولایت مختاری کویسان بدخشان تعیین شده است. سال 1994 در هفته‌نامه فرهنگ بدخشان به حیث مسئول چاپ فعالیت ورزیده، پس از یک سال برای زندگی دائمی به شهر دوشنبه آمده، نخست در رادیو تاجیکستان بعدن در خبرگزاری خاور فعالیت داشته است. سال 1998 به نشریه راه آهن تاجیکستان هفته‌نامه راه امید دعوت شده، تا سال 2011 سرمحرری آن را بر عهده داشته است. سال 2003 تا 2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بوده است. از ایولی سال 2011 معاون اول سرمحرر روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان بود و سال 2015 معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. بعدن پی هم مجموعه های اشعار او عشق و عشق، شکرگنج و نفسی دوم دسترس خوانندگان شدند. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده شده است.
و نخست از وی درباره اخراج برخی از ادیبان از صف این سازمان ایجادکاران تاجیک سوال کردم.
در مدت دو سال با قرار گروه کاری ارزیابی صف و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 سطح سویه خودشون اصلاح کنند.
سطح سویه یعنی چی است؟
سطح سویه نویسنده این پیش از همه هنر نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای آخر اتفاق نویسندگان به یک نوع دروازه بدر تبدیل یافت. این نه تنها خود ادیبان اصیل بلکه روبرت سیاسی دولت را نیز به تشویش آورد. برای همین این آوازه ها زیاد شدن در اطراف بسیار نویسنده های بنام نویسنده اون شاعران بنام شاعر که با عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدن، ولی اصلا بعضی اشون قریب چیزی نداشتن، بعضی اشون اثرشون در سطح خیلی پستی نگورندگی قرار داشت. حتی در سطح رهبرت عالی کشور به پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمون 8 اپریل سال 2015 یک جلسه خیلی وسیع شده بود. در اونجا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دعوت شده بودند و پرزیدنت بسیار ایرادهای مناسب و سخت گرفت نسبت به اتفاق نویسندگان و بعد از این قرار به تصویب رسید و ما شروع کردیم از سال 2015 با دوره تازه‌کنی صفحه اتفاق نویسندگان تاجیکستان و البته خیلی کار کردیم. از 420 اعضای زنده اتفاق نویسندگان تاجیکستان ما در مدت 2 سال کار بسیار سخت اجرا کردیم. باور کنید بسیار کار میان شکن است. گروه کاری در موافقه با دستگاه اجرای پرزیدنت تشکیل شده بود و بعدم به این گروه کوری بوز نویسندگان، منقدان و شاعران خیلی هم برجسته امروزه ما جلب کرده شدند و نهایت در مدت 2 سال مورد بازسنجی قرار گرفت. به هر یک نویسندهی که زیر شبهه قرار داشت گروه کوری 3 نفر یا 5 نفر وابسته به شرایط یعنی که تقریض تشکیل کردند. اگر تقریض ها مثلا اکثریت آواز ها منفی می بودند برای اوست پیشنهاد کردیم که این نفران رو با دلیل اینکه آواز در کوری یا که تقریض های مثبت کم گرفتن باید خارج کنید. البته در اینجا نه حکومت نه ماموریت امروز اتفاق نویسندگان اراده خودشون رو بر نکردن بلکه برای اوست پیشنهاد کردن برای اوست اتفاق نویسندگان باز اونها رو باز یک بار دیگر مورد بازسنجی قرار گرفتن و نفرانی که با سطح کسبی اونها اثر اونها جواب نبود اونها رو خروج کردن.
آیا این نفران باز شکایت هم کردن برای دوباره برقرار کردن عضویتشون؟
بله البته شکایت هم کردن، نوشتن در گزیته های بسیار در وسایل اخبار عامه از بالای هم رئیس اتفاق نویسندگان از بالای هم بنده و دیگر نفرانی که در اینجا دست داشتن نوشتند، ولی سخن سر این است که همون نفرانی که نوشتند اونها کمش از حلاجی قریب 25 نفر گذاشتند، هم از اوی رئیس اتفاق نویسندگان و هم نفرانی که برایشون تقلیز نوشتند. برای اون که این کار شفاف باشد رئیس اتفاق نویسندگان قرار کرد که این تقلیز ها باید که با نام های مستحق پیشنهاد کرده شد، چون منتالیتیت مردم ها معلوم است وقتی که مثلا یک نفر در برای یک نفر به طور روی راست می نویسد باز دشمن برای خودش پیدا می کنه. برای همین فقط گروه کوری می داند نام همون در مورد دیگر ها نمی داند، ولی اینها بسیار منصفانه مورد بازسنجی قرار گرفتن. تمام اثرشون را بازخواست کردن، در بارشون فکرشون را گفتن و نتیجه همین شد که امروز برای شما ما گویا کردیم.
استاد لطفاً باز می گفتید سر و صدای هستن که از عضو ریاست اتفاق نویسنده ها چند نفر از ادیبان شناخته تاجیک به مثل شاعر مومن قناعت و رهبر پیشین این اتفاق مهمان بختی خارج کرده شدند و حتی شاعر رحمت نظری هم از ریاست بیرون کرده شدند. این واقعیت دارد؟
این واقعیت دارد البته، و سخن سر این است که ریاست اتفاق نویسندگان رو انجمن اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. بنابراین ریاست اتفاق نویسندگان وقتی که انجمن اتفاق نویسندگان برپا میشود و انجمن اتفاق نویسندگان تاجیکستان رئیس اتفاق نویسندگان رو انتخاب میکند، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان موافق آیین‌نامه اتفاق نویسندگان حق دارد که صدارت اتفاق نویسندگان رو پیشنهاد کند با مجلس صدارت اتفاق نویسندگان، و صدارت اتفاق نویسندگان در نوبت خود ریاست اتفاق نویسندگان رو موافق پیشنهاد رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. یعنی رئیس اتفاق نویسندگان میتواند که نفری رو که مثلا پیشنهاد میکنه صدارت اتفاق نویسندگان میتواند که این نفر رو لغو کند، نامزدی این نفر. استاد مهمان بختی، استاد اسکر حکیم و استاد مومی قنوات در صدارت اتفاق نویسندگان و ریاست اتفاق نویسندگان پیشنهاد شدگی نبودند، بنابراین امروز اعضای ریاست اتفاق نویسندگان نیستند.
و یک سوال دیگر، چند نفری از نفرانی که از عضویت اتفاق نویسنده خارج کرده شدند به ما خبر دادند که میخواهند یک انجمن غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را دعوت کنند و موضوع اصلا انتخابات رهبریت نو را مطرح سازند. این واقعیت داشته می تواند؟
این واقعیت داشته نمی تواند چون که انجمن اتفاق نویسندگان را انجمن باز غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را تنها می تواند که اعضای کامل حقوق اتفاق نویسندگان دعوت کند یا رئیست اتفاق نویسندگان با موافقه با صدارت اتفاق نویسندگان دعوت کند، یعنی که این اعضایی که خارج شدن اینا یکون آواز ندارن، این روز آواز ندارن که مثلا حتی نمیتونن که یک مجلس اتفاق نویسندگان رو دعوت کنن، مجلس قطوری رو، و چی رسد مثلا به انجمن اتفاق نویسندگان و مجلس صدارت اتفاق نویسندگان، یعنی که این خیلی کار کردن نمیتونن.
شما خطر احساس نمیکنید که مثل دیگر کشورهای پس از شوروی در تاجیکستان هم میتواند چند سازمان ادبی به وجود آید به جای یک اتفاق نویسنده ها؟
اگر همین گونه تصمیم گرفته باشند، نفرانی که از اتفاق نویسندگان خارج شدگی هستند اصلا نفرانی هستند که هنر ندارند در ادبیات، و متاسفانه این روز نفرانی که خورد شدن شاید دوام کنن که اینو نویسندگان بزرگ بودن یا شناخته نشده بودن از جانب اتفاق نویسندگان. البته این گونه سر و صداها با وجود میبینند، این گونه مسئله پیش میبینند، لیکن اتفاق نویسندگان نفرانی که خورج کرد از عضویت اتفاق نویسندگان اینها نویسنده اصیل نبودن. ما با همین کارمون با خلق ما نفرانی که هوادار شعر هستند، هوادار سخن بدی هستند، فهموندیم که اینها باید نویسنده اصیل رو از نویسنده غیر اصیل فرق کنند. اونایی که از اتفاق نویسندگان بیرون شدند متاسفانه همشون آدمانی بودند که نویسنده اصیل نبودند، اونها اصالت نویسندگی نداشتند. متاسفانه نفرانی که این خیلی هستند مثل که گاو بشیر آواز بلند دارد، اینها در بسیار جاها خودشون معرفی میکنن از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمیدونم کجا رفته برای خودشون ایمیج میسازن، ولی نفری که نویسنده اصیل است مثل عبدالحمید صمدوف، مثل ستار تورسون، مثل دیگر بهمنیور و نفرو، اینها خودشون رو در یک جا نشون نمیدن، اینها برای ادبیات کار میکنن، برای آینده ملت کار میکنن. ولی متاسفانه نفرانی که خارج شدن بسیارشون با هر روی بوسته داخل شدن به عضویت اتفاق نویسندگان، و اینها چشمه خیلی هم صاف و مصفای ادبیات ما رو لایلود کرد.
پس قبول این نفران اشتباه رهبریت همان وقتی اتفاق نویسنده ها بود؟
ببینید که در مدت قریب 20 سال در تاجیکستان گویم که یک دوره هرج و مرج بود، و سال 1990 قریب که سر شد این کار رو، یعنی دوره دموکراتی خواهی و دوره آدمانی بودن که خودشون را نویسنده خیلی بزرگ میگرفتن، در اصل چیزی نداشتن، اینها بر ریاست اتفاق نویسندگان هجوم کردن. در ریاست اتفاق نویسندگان اون وقت آدمای خیلی خوب کار میکردن، استاد اسکر حکیم یکی از نویسنده های خیلی بزرگ ما هستن، از منقده های خیلی بزرگ ما هستن، در ریاست بودن اون وقت، بعد از استاد مهمون بختی اومدن. ولی سخن سر این بود که در همین دوره بسیار ناهنجاری بود در جمعیت، نفرانی هم بودن که با زور افتمات اومدن عضو شدگی بودن، نفرانی بودن که ممکن با زنگوی از بالا داخل شدن، نفرانی هم بودن که شاید به یکان واسطه های دیگر عضو اتفاق نویسندگان شدن، یعنی که در همین دوره از سال هزار
مورد های رشوه خوری هم در نظر دارید؟
شاید بودن این خیلی، مثلا این چیز رو من تایید نمیکنم، لیکن شاید بودن این وقت این چیز رو، یعنی که با هر روی واسطه آدمان برای اون که یک ایمیج پیدا کنند، یک آبروی نفوذ پیدا کنند در جمعیت، یا اینکه نفرانی بودن که اصلا در دوره مثلا استاد لایق شیرعلی، استاد بازارصابر، استاد گروهسار یا استاد سربان وقتی که در اتفاق نویسندگان کار میکردن اثرشون به یک پولی پشیز کسی نمیگرفت، ولی وقتی که این نفران اثر قدرت دور شدن دوره اینها رسید، اینا اومدن دعوا کردن، اعضای اتفاق نویسندگان شدن، مال خودشون رو که تینسیو بود با وای نرخ طلو گذاشتن و در بین مردم خودشون معرفی کردن. یعنی هستن این گونه ادمایی بودن که اونو منیاکی نوشته هستن، گرافمانیا، یعنی که این خیلی ادمو پیدا شدن. برای همین من فکر میکنم که ما درست کردیم. البته در سر هم رئیس اتفاق نویسندگان تورسون هم دیگر نفرانی که به اینجا وابسته بودن خیلی چرمغزو هم شکسته شدن، در باره موز خانهای زیاده گفتن. منبر نیز مبارزه با چنین اشخاص دوام دارد، شاید که باشند هنوز، اگرچه موز مثلا قریب 400 نفر رو در مدت 2 سال از نظر گذارانده بوز سنجی کردیم، ولی ما فکر کنم شاید باشند، اگر همین گونه آدم باشند البته ما بوز کار میکنیم، در باره شون مطلیت جمع میکنیم و میتونه که مثلا منبر نیز از عضویت اتفاق نویسندگان خروج کنه.
خیلی تشکر استاد، سلامت باشد، برای کار برات
سلامت باشد.
در اینجا برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز تهیه کننده و مجری برنامه امشب یکایک شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ردی 200 میلیون دلار قرض و کمک. دولت تاجیکستان اصلاحات پیشنهاد کرده سازمان های بین المللی را نپذیرفت و از 200 میلیون دلار محروم ماند. اختصار 10,000 کارگر در یک سال. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید تا 4 سال اخیر در تاجیکستان حدود 40,000 نفر از جای کارشان اختصار شدند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم عرصی عطا خواهم شنید.
بانک جهانی میگوید که کاهش منبعی میزان فقر در تاجیکستان از رشد اقتصاد در روسیه بستگی دارد، چون بیش از 800 هزار شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه هستند و پول انتقالی آنها درآمدی اساسی اکثریت خانواده ها در کشور را تشکیل میدهد. این یکی از نتیجه های گزارش تازه اقتصاددان های بانک جهانی دایر بر رشد اقتصاد و اجتماع در تاجیکستان است که در نیمه دوم ماه ایول امسال به نشر رسید. بنا به آمار آخری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در 6 ماه اول امسال از کشور به خارج بیش از 240 هزار به مهاجرت مهنتی رفتند که در مقایسه به سال گذشته 21% کمتر است. بانک ملی تاجیکستان امید دارد که تا آخر امسال برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز خواهد شد. جمالدین نورعلیف، معاون اولی رئیس بانک ملی، روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضی هنوز ادامه دارد. تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازدار از این سازمان وارد گفتگو شده است. جانب تاجیکستان امیدوار است که از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان میگوید لغو شدن لیمیت انتقال نیروی برق به منزل ساکنان باعث کم شدن حادثه های برش غیرقانونی جنگلزارها شده است. عزیز الله اسمت زاده، رئیس آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان، روز 25 ایول در این رابطه گفت لغو بر وقتی لیمیت نیروی برق و افزایش استحصال انگوش در کشور درختبوری را کاهش داده است. اسمت زاده گفت که سال گذشته استحصال انگوش در کشور از 1 میلیون تن نیز بیشتر شده، دسترسی مردم به گاز مایع هم زیاد گردید. مردم درک کرد است که بریدن درخت همچون مواد سوزشواری و گرمی فایده ندارد و درختبوری کم شده است، گفت اسمت‌زاده. به اطلاع آژانسی خواجگی جنگل، طی 6 ماه گذشته 411 حادثه بریش غیرقانونی درختها به قید گرفته شد که نسبت به سال گذشته 12 عدد کمتر است. از این شخصانی که به بریدن غیرقانونی درختها دست داشتند، بیش از 100 هزار سومانی جریمه ستانده شده است. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهلت عوض کردن رقم‌های قید دولتی واسطه‌های نقلیات را تا 1 دکمبر سال 2017 دراز کرد. تا حال در تاجیکستان اکثر رقم‌های قید دولتی واسطه‌های نقلیات با تمغه RT یعنی ریاست تاجیکستان ثبت شدند که از زمان شوروی باقی مانده است. سال 2014 وزارت داخلی تاجیکستان قرار برآورد که به جای RT باید TJ نوشته شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که رقم‌های قید دولتی باید با استاندارد مقرر شده دولتی موافقت کنند. هفته گذشته رانندگان گفتند که از آنها فوراً عوض کردن رقم قید دولتی خواسته می‌شود که فرصت ندارند. حالا وزارت کارهای داخلی میگوید 5 ماه دیگر به رانندگان مهلت داده شد تا در شعبه های بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رقم های قید دولتیشان را عوض کنند.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی، بانک آسیای رشد و اتحاد اروپا از ارائه کمک به بودجه دولتی تاجیکستان دست کشیدند. این سازمان ها آماده بودند که به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض و گرانت دهند، اما کشور اصلاحات پیشنهاد کرده آنها را قبول نکرده است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی تاکید شده است که روز 20 ایول امسال نشر گردید. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی گفته شده است، فرصت اندیشیدن چاره‌های سیاسی از دست رفت و مسئله های بخش مالی حل مناسب پیدا نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی که در جریان گفت‌وشنیدهای بانک جهانی و سازمان‌های دیگری بین‌المللی در رابطه با کمک به بودجه و ارائه قرض‌های با امتیاز به دولت بود، می‌گوید اختلاف نظر میان حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی بر سر ریستروکتوریزاسیای بانک‌ها سر زد. شرط بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای دادن گرانت و قرض‌ها به تاجیکستان این گذراندن یک رفرمای فراگیر در امور بانک‌ها بود. سازمان‌های بین‌المللی می‌خواستند که دولت مدیریت و یا منیجمنت کنونی بانک‌های دچار مشکل شده را از امور اداره آنها کاملا دور کرده، برنامه درازمدت تغییر ساختاری بانک‌ها را روی دست بگیرند. اما دولت تاجیکستان این شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول نکرد و بنابر این سازمان‌ها نیز از پیشنهاد کمک به تاجیکستان دست کشیدند، گفت این همصحبت ما. بنابر اطلاع این منبع، اگر حکومت تاجیکستان شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول می‌کرد، تنها خود بانک جهانی آماده بود به بودجه کشور 50 میلیون دلار گرانت و قرض جدا کند. اما همصحبت ما می‌گوید در برابر بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی تجدید و رشد و صندوق بین‌المللی پول نیز در صورت پذیرفتن رفرم‌ها از سوی دولت تاجیکستان آماده ارائه قرض و گرانت بودند که در مجموع به 200 میلیون دلار می‌رسد. دایره‌های نزدیک به حکومت میگویند مشکلی بانک‌ها نارضایتی امانت‌گذاران را به بار آورده بود و دولت می‌خواست در فرصت‌های نزدیک این مشکل را حل کرده تشنج اجتماعی را کاهش بدهد. اما رفرمای پیشنهاد کرده سازمان‌های بین‌المللی جریان‌های دورودراز را در نظر داشت و وقت زیاد را طلب می‌کرد، بنابر این دولت آن را رد کرده است. این بود که حکومت تاجیکستان شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را نپذیرفته با راه دیگر رفت. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکمبر سال 2016 با نشر وام برگ‌های دولتی برای نجات دو بانک بزرگ، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک در شرح این تصمیم حکومت به رادیو آزادی گفت چاره‌هایی که دولت برای نجات بانک‌ها اندیشید مشکل آنها را تنها در یک مدت کوتاه حل می‌کند. او افزود
حکومت متاسفانه اصلاحات را قبول نکرد. وامبرگ های دولتی را نشر کرد و مدیران قبلی را به بانک ها برگرداند. این چاره کوتاه مدت است و در دراز مدت به کار نخواهد آمد. مشکلات سیستموی بانک های ما به مثل مدیریت نادرست و نبود شفافیت باقی ماند که در آینده می تواند باز باعث سر زدن عین چنین مشکل در نظام بانکی شود. این مثل آن است که به بیمار داروی بدرد کننده می دهد و او موقتا صحت می شود، اما در اصل بیماریش تبابت نشده است.
کومیلوف میگوید سازمان های بین المللی خواستار شفافیت بیشتر در امور بانک های تاجیکستان بوده، آماده جلب سرمایه گذاری های طولانی به امور بانک های تاجیکستان بودند که نشد. در همین حال بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که مذاکراتش با صندوق بین المللی پول به خاطر دوباره از سر گرفتن برنامه وسیع قرضی به تاجیکستان هنوز ادامه دارد. جمالالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفت امیدوار است تا آخر سال برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. وی گفت صندوق بین المللی پول علکه شرط های پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری های تنگ و تنگ را براه مانده ایم و هر هفته یک مراتبه ملاقات میکنیم. بگاه امروز نیز با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا میکنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض با امتیاز از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. صندوق بین المللی پول برنامه قرضیش را با تاجیکستان در سال 2009 پس از یک ماجرای پرسر و صدا قطع کرده بود. آن زمان ناظران صندوق بین المللی پول آشکار کردند که تاجیکستان مبلغ های ارائه کرده این سازمان را غیر مقصدناک استفاده کرده است. کشف چنین خلافکاری باعث شد که صندوق بین المللی پول از تاجیکستان طلب کرد این مبلغ ها را بلا فاصله و قبل از مهلت به این سازمان برگرداند. از آن زمان تا کنون صندوق بین المللی پول برنامه های قرضش را با تاجیکستان قطع کرده به کشور قرض های امتیازدار نمی دهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که طی 4 سال اخیر پیاپی هر سال در تاجیکستان تا 10,000 کارگر از جای کارشان اختصار می شوند. تا این زمان مقام های دولتی بیشتر در مورد سازمان دادن بیش از 100,000 جای های نوی کاری در یک سال گزارش می دادند. این برای بار اول است که یک اداره دولتی از اختصار شدن یک مقدار کارگران در دوام یک سال گزارش می‌دهد. به گفته وزارت مهنت تاجیکستان طی 2 سال اخیر بیش از همه کارمندان بانک ها جای کار خود را از دست دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دوام 4 سال اخیر همه ساله در تاجیکستان بیشتر از 10,000 کارگران اختصار شده جای کاری خود را از دست می‌دهند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان می‌گوید این روند در دوره بحرانی سال گذشته به مراتب زیاد شده. از همه بیشتر کارمندان بانک‌ها در این سال جای‌های کاری خود را از دست دادند. کارشناسان می‌گویند اختصار کردن راه دائمی حل مسئله نیست و مقامات باید راه‌های دیگری برون رفع از بحران را پیدا کنند. ایام خوجا عالمو سابق کارمند تشکیلات قرضی در ولایت سغد بیشتر از یک سال است که بیرون از اختصاصش کار میکند. ایام خوجا از روی اختصاص بانکی است و قبلا در چندین بانک و تشکیلات های قرضی همچون متخصص بخش قرضدهی کار میکرد. او میگوید در آغاز سال 2016 در قطار 4 نفر از همکارانش اختصاص شد و حالا با فعالیت آموزگاری مشغول است. او میگوید
پول سر وقت فراغ میدونم خصوصاً سر اختصار از من متخصص پیشبری شده قرضی بسیار تشبیه هست.
وی گفت در منطقه مزد مهنت از همه بلند را بانک ها به کارمندانشان پیشنهاد می کردند و از این حساب توجه جوانان برای کار در این مؤسسه ها خیلی زیاد بود. او اقرار میکند که کارش در لیسه از نوعلاجی و نماد انتخاب دیگر است، چون به گفته او معاشی که در جای کاری حاضرش می گیرد از مزد مهنت قبلش 3 برابر کمتر است. مقامات تاجیکستان نیز می گویند تعداد کارمندان اختصاص شده در سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا رفت. نیاز قربانوف معاون دایرکتور اجنتی مهنت و شغل اهالی می گوید از سال 2012 تا امروز سالانه کارگران در کشور به حساب میانه تا 8000 کارگر اختصار می شود. جناب قربانوف افزود این حساب میانه بوده بعضی سالها شمال اختصار شده ها از مرز 10000 هم عبور می کند. سال رکورد اختصارها سال 2016 بود که بیشتر از 24000 کارمند در تاجیکستان اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10000 نفر زیادتر بوده است. اما مسئولین وزارت مهنت میگویند طبق پیش بینی آنها تعداد اختصارها در سال آینده باید کاهش یابد. نیاز قربانوف میگوید
وابسته به تحریر به تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهانی گیریم کم زیادتر است. ما حدود از 9 تا 10000 پیش بینی کرده بودیم که زیادتر است، چون حالت هایی هم بود که سال های پیشترش اگر از 2012 دوم ترش گیریم حدود از 6 7 8 همین حدود ها بود. امور مجموعه را جنبش کرده از روی همین پیشگویی میکنیم، از روی همین فعالیتمون رو به راه میمونیم.
کارشناسان و بانکداران میگن اختصار کردن راه حل دائمی مسئله نیست و رهبریت مؤسسه ها باید راه های الترناتیوی برآمدن از بحران را جستجو کنند. یک کارمند بانکی نخواست نامش برده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت با اختصار شدن کارمندان وظیفه آنها به دوش کارمندان فعلی میافتد و برای آنها کار زیاد میشود. با گفته این همصحبت ما، مثلا اگر پیش از بحران 1000 میزاج را 10 متخصص قرضی نظارت میکرد، پس از اخراج این مسئولیت به دوش 3 نفر افتاده است. هرچند سربازی زیاد شده است، اما معاش با گفته هم صحبت ما تغییر نیافته است. در همین حال سومنگل تقایزاده وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان روز 20 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در میان آنهایی که همچون بیکار مراجعه میکنند کارمندان بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند که معاش بسیار بلند میگرفتند و بودجه کشور قدرتی آن را ندارد که مبلغ میخواسته آنها را پرداخت کند. کمک پولی برای افراد بیکار در 3 ماه پرداخت میشود. ماه اول 50% معاش آخرینی که کارگر میگرفت، ماه دوم 40% و ماه سوم 30% معین شده است. خانم تقایزاده افزود بودجه تاجیکستان توان پرداخت کمک به آن کارمندان را که معاش بلند میگرفتند ندارد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصمیم گرفته است طرح تحریم های نو علیه روسیه را امضا کند. این اعلان روز 28 ایول چند ساعت بعد از اظهارات وزارت امور خارجه روسیه صدا داد که در واکنش به این طرح گفت اقدام آمریکا را به جواب نمیگذارد. وزارت از آمریکا خواست از اولی ماه سپتامبر امسال شمار کارمندان دیپلماتیک خود را در روسیه به 455 کاهش داده، از اولی ماه آوگوست از بستانسراها و انبارها در مسکو استفاده نکند. کنگره آمریکا طرح نوی تحریم ها علیه مسکو را به تازگی تصویب کرد و این طرح برای امضا به رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده است. این لایحه تحریم های را قانونی میکند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلان شدند. رهبری کره شمالی ادعا کرده است که ایالات متحده اکنون در تیررس موشک‌های بالستیکی این کشور قرار دارد. اعلامیه کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در این زمینه روز 29 ایول از طرف خبرگزاری دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه گفته شده است پخینیان روز جمعه موشک بالستیکی ICBM را موفقانه آزمایش کرد که به گفته مقام‌های کره شمالی پیشرفته‌تر از موشک‌های قبلی است. رهبری کره شمالی ادعا کرده است این آزمایش کاملا موفقیت‌آمیز بود و افزوده است که این موشک بالیستیکی قدرت انتقال کلاهک‌های هسته‌ای را داشته، می‌تواند ایالات متحده را هدف قرار دهد. مون جای این رئیس کره جنوبی روز 29 ایول در یک نشست شورای امنیت ملی کشورش در سئول اقدام کره شمالی را نگران کننده دانست. او گفت پرتاب موشک‌های بالیستیکی عملی شتابکارانه است و چنین عمل کرد حکومت ما و جامعه بین المللی را نگران کرده است که به پایین رفتن تنش ها امید دارند. پیش از این دونالد ترامپ آزمایش موشک‌های بالیستیک را از سوی کره شمالی یک اقدام خطرزا خواند و هشدار داد که این کار پخینیان پیامد خوب نخواهد داشت. ترامپ گفته بود که کره شمالی با آزمایش این موشک‌ها بیشتر در انزوا قرار گرفته، اقتصادش ضعیف‌تر و مردمش محرومتر خواهد شد. مقامات رومینی هواپیمای مسافربر S-7 را که نایب نخست وزیر روسیه دیمیتری رگوزین یکی از مسافرانش بود به حریم هوایی این کشور راه نداد. رگوزین روز 28 ایول برای ملاقات با پرزیدنت ایگور دادون به مولدوا می رفت. بعد این هواپیما مسیرش را دیگر کرد و مجبور شد که در فرودگاه احتیاطی بلاروس پایین شود. وزیر امور خارجه رومینی تصدیق کرد که از ورود هواپیما به حریم هوایی کشور جلوگیری شد، زیرا در آن مسافر حضور داشت که نامش به رویخط تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل است. از این پیش روزی 27 ایول مقامات مالدوا از ورود پاول شپیروف نماینده دومه دولتی و گروه هنرمندان روس به کشور جلوگیری کردند. آنها در فرودگاه کیشینیوف بازداشت و دوباره به روسیه فرستاده شدند. حزب حاکم پاکستان روزی 29 ایول تشکیل جلسه کرده روی تعیین نخست وزیر آینده این کشور بحث و گفتگو میکند. شهباز شریف وزیر عالی پنجاب و برادر نواز شریف نخست وزیر اینک سابق پاکستان از جمله نامزدهای عمده به این مقام به شمار میرود. دادگاه عالی پاکستان روزی 28 ایول حکم کرد که نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیر پاکستان را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. او به دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشه‌اش در افشاگری های اوراق پاناما در سال 2016 نهفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با امضای طرح اضافه ها به قانون درباره حکومت رضایت داد که اعضای آن برای شکستن قسم یا سوگند صداقت به پرزیدنت به جوابگری انتظامی کشیده شوند. این بخش قانون درباره حکومت تاجیکستان ماه می امسال از طرف وکیلان پارلمان تصویب شده از 18 ایول امسال مورد اجرا قرار گرفته است. نسخه آن روزی 29 ایول دسترسی رادیوی آزادی شد. در قانون دقیق گفته نشده است که جوابگری انتظامی از چی عبارت خواهد بود، اما حقوقدان ها میگن جوابگری انتظامی از آگاهی، تنبیه و برکناری از مقام عبارت است. یک وکیل پارلمان تاجیکستان هم گفت که این جزا را خود رئیس جمهور تعیین میکند و او تصمیم میگیرد که با نفری متهم به شکستن قسم چی خواهد کرد. تابستان سال 2016 در تاجیکستان شیوه شروع کار مقامداران بلندپایه برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته های دولتی تغییر یافت. از این به بعد آنها موظفند که به نام رئیس جمهور سوگند صداقت یاد کنند. و سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که نیروهای بحری آمریکا به وسایط گشتزنی این کشور نزدیک شدند. سپاه پاسداران چنین اقدام را تحریک‌آمیز خواند و گفت که حادثه نصف روز جمعه رخ داده است. به قول سپاه پاسداران نیروهای بحری آمریکا حالا منطقه را ترک کردند. تا کنون از سوی ایالات متحده در این مورد واکنشی نشده است. نیروهای نظامی آمریکا گفت که نیروهای بحری این کشور هفته گذشته به سوی کشتی‌های سپاه پاسداران در شمال خلیج فارس آتش آگاه‌کننده گشوده بود، زیرا که آنها به نیروهای بحری آمریکا نزدیک شده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان زندانی های یک عمری می گویند از اینکه نزدیکانشان اعدام نشدند شکر می کنند و امیدوارند که روز پربندی آنها بازنگری شود و از زندان رها یابند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگس سفر و دختر سنگک سفر فرمانده سابق فرانت خلقی تاجیکستان است که هم شوهرش سهراب لنگری و هم برادرش نور محمد سفر سال 2008 به حبس ابد محکوم شده بودند. خانم نرگس میگوید
خیر میگن که ای جانی نبرومده امید ما خیلی امید داریم که خیلی یک روز نه یک روز فکر میکنن مثل همه ادامه را اف میکنن با امیدیم.
با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سال 2004 در نسبت اجرای حکم قتل یا اعدام مراتوریا اعلان کرده شد و به جای آن جزای حبس ابد جاری کرده شد. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید در مورد حکم‌های قتل تا اعلان مراتوریا آماری ندارد، زیرا اجرای حکم قتل مخفی دانسته می شود. به اطلاع سازمان مستقل عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال که مقرش در لندن است، مدت 6 ماه سال 2002 در تاجیکستان 29 نفر محکوم به اعدام شدند. ماه ایول سال 2003 یک نفر با اتهام قتل وزیر فرهنگ وقت عبدالرحیم رحیموف حکم قتل گرفت. ماه پیشتر از آن برادران داوود و شیرعلی نظریف ها با جرم مشارکت در عمل سوی قصد به جان رئیس شهر وقت دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز به مرگ محکوم شدند. حکم آنها در حال به اجرا رسید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تأخیر انداختن زمان اجرای آن را از حکومت تاجیکستان درخواست کرده بود. محض حکم قتل برادران نظریف ها نگرانی سازمان های بین المللی را بیشتر کرد و مسئله بیکار کردن حکم قتل در این زمینه اعلان مراتوریا روی کار آمد. همین طور پس از یک سال یعنی در سال 2004 بعد از بحث‌های طولانی بودن و یا نبودن جزای عالی بالاخره به جزای حکم قتل مراتوریا اعلام گردید و آن را به جزای حبس یک عمری عوض کردند. جامعه شناسان بر این نظرند که با اعلان مراتوریا ده‌ها حکم قتل به اجرا نرسید و صرف نظر از جزای حکم ابد یک امیدواری را در دل محکوم شده ها زنده کرد که آنها روزی به آزادی خواهند برآمد. این است که نرگس سفروف و همسر سهراب لنگری و خواهر نور محمد سفروف، پسر سنگک سفروف، سابق فرمانده فرانت خلقی که هر دو در سال 2008 برای یک آشوب در مرکز شهر کولا به حکم ابد محکوم شدند، با امیدواری ذکر میکند که برای رها شدن پیوندانشان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همچنین دادگاه عالی نامه نوشتند. به گفته نرگس هرچند تا حال پاسخی در این زمینه دریافت نکردند، ولی باز هم امیدوارند که پیوندانشان عفو خواهند شد.
با بچورا حرکت کرد، جانب زبر اومد، حتی که نام نویس کردن گرفتن جانب، چون که همیرا ما ایسار میبینیم، گفتن که ما نمیدون که خیلی همه خیلی بچه سه ماه بود خیلی خدمت اومدن شد.
در همین حال تاجیکستان با وجود اعلان مراتوریا هنوز حکم قتل را پره بیکار نکرده است. این است که در حال حاضر در 11 ماده کدکس جنایی مورد عمل تاجیکستان جزای حکم قتل ذکر شده است. از جمله در ماده 59 جزای قتل، ماده 64 تعیین جزا برای جنایت ناتمام، ماده 138 تجاوز به ناموس، ماده 398 گنوسید، ماده 299 بیوتسید جزای حکم قتل ذکر گردیده است. تخمینا جورایی و یک مسئول دفتر حقوق بشر بر یایی قانونمندی در تاجیکستان میگوید
همولی پرکوی فاکولتاتیونی پروتکول ولی نارسونی دیم کو факти поймон ба по граждан международный факт о гражданских политических правах дуюм факультативный протокол агар ба тасвиб расуни
این است که نهادهای سازمان ملل متحد به تاجیکستان برای کاملا بیکار کردن حکم قتل بدون مراتوریا پیشنهادهای ارائه کردند، اما فعلا مراتوریا موقتا اجرای حکم قتل را منع میکند. رنا رضایی و استاد دانشگاه دولتی شهر کولا میگوید در سال 2008 برادر او فرخ جان رضایف نیز برای آشوب معروف سهراب لنگری به حکم ابد محکوم شده است. به گفته وی محض وجود مراتوریا باعث شده است که برادرش زنده است و آنها در 8 ماه یک مرتبه باشد هم از حال او خبردار می شوند. در سند عفو بین المللی آمده است که تاجیکستان در سال 2011 به هیچ کس حکم قتل نداده و کسی را هم اعدام نکرده است. هم اکنون به اطلاع مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان حالا تعداد افراد محکوم به حبس ابد به 80 نفر رسیدند. تنها در سال گذشته در یک مرافع دو تن از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی به حکم حبس ابد محکوم شدند. قانون میگوید زندانیانی که برای یک عمر حبس هستند از طرف دولت عفو نمی شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان برای مبارزه با خرید و فروش آدمان در کشور کمیسیون بین اداری تأسیس داد. بنا به قرار حکومت که نسخه‌اش روز 29 ایول دسترس رادیو آزادی شد، به هیئت این کمیسیون معاونان اول وزارت اداره‌های دولتی و رئیسان ولایت‌ها و شهر دوشنبه شاملند. در قرار گفته شده است که ریاست کمیسیون تازه تأسیس را سردار اداره دفاع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. تاجیکستان 13 سال قبل قانون مبارزه با خرید و فروش آدمان را تصویب کرده مجازات برای قاچاق انسان را تشدید نمود. بعضی از سازمان‌های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان می‌گویند با وجود بعضی تلاش‌های مقامات هنوز موارد انتقال زنان و دختران برای فحشا و غلامی به کشورهای خارجی کاهش نیافته است. دلشاد ملایف کارشناس مسائل حقوقی تاجیکستان روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی تأسیس چنین کمیسیون را برای هماهنگسازی تلاش‌های وزارت اداره های کشور در سمت مقاومت با قاچاق انسان مهم خواند. او گفت
به خاطر آنکه در کدکس جنایی و در دیگر قانون‌های
مربوطه ما همین معیارهایی که مقاومت با آدم فروشی بود همینا داشتیم، اما دیدگاه یگانه وابسته به این مسئله شاید که شکل نگرفته بود از جانب اداره ها. من فکر میکنم برای همین مسئله را تا یک اندازه مقاومت پرزور کردن زمینه های خوبی تشکیلی پیش از همه، چون که زمینه های حقوقی علاقه مهیا هستند، این یکی از زمینه های خوبی تشکیلی خواهد بود.
تنها در نیم سال گذشته در دادگاهی تاجیکستان 5 پرونده قاچاق انسان بررسی و عاملانش با ماده 130 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی خرید و فروش آدمان با مدت‌های از 5 تا 8 سال روانه زندان شدند. از جمله نیسان میرزا و 28 ساله ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای فرستادن چند زن تاجیک به شهر دبی امارات متحده عرب برای تن فروشی به مدت 8 سال محکوم گردید. در همین حال مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک می گوید تأسیس کمیسیون ویژه بین اداروی برای مقابله با قاچاق انسان یک طرفی مسئله بوده، جانب دیگر بالا بردن سواد حقوقی ساکنان کشور به خصوص زنان و دختران حساب می یابد.
کمپین اطلاعاتی لازم است که مردم دانند که وعده خام و پوچ و وایمه هر کس رو باور نکنند. همه دانند که بستن همه برند این خاچاق آدم در شکل همین افرادگرهی با مونند است اصول کارشان. مردم خیب میتین کار خوب است، معاش خوب است، این یک نشانه های معاشی خودش دارد مردم رو فهموندن در کار. وقتی که از شما اختصاص طلب نمی کنند، دیپلم طلب نمی کنند، زبان دانشانتون ضرور نیست، این خود نشانه چیست؟
مریم دولتوبه گفت چند سال قبل او در حیط گروه های ویژه سازمان های غیر دولتی در شهر و ناحیه های کشور با مردم ملاقات کرده آنها را از خطر و تهدید های خرید و فروش انسان آگاه می ساخت. او گفت برای مؤثر شدن فعالیت کمیسیون بین اداروی آید به مقاومت با قاچاق آدمان نهادهای دولتی را لازم است از نیروی نمایندگان جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و روزنامه‌نگاران استفاده کنند. در تاجیکستان سال 2004 قانون درباره خرید و فروش آدمان قبول گردید و برای عاملان قاچاق انسان جزا تعیین گردید. دپارتمان دولتی آمریکا در گزارش اخیر خود نوشت که سال 2016 در تاجیکستان 18 پرونده مربوط به قاچاق انسان بررسی شده و در نهایت 17 نفر جزا گرفتند. دپارتمان دولتی در این گزارش میگوید تاجیکستان همانا بیشتر کشور صادرکننده نه قبول کننده قربانیان قاچاق انسان است. بنابر این گزارش زنان و مردان و گاه و کودکان تاجیک در روسیه، امارات متحده عرب، قزاقستان، ترکیه و افغانستان مورد استثمار قرار می گیرند. سازمان جهانی مهاجرت نیز می گوید در 11 سال اخیر تقریبا 700 شهروند تاجیکستان مورد قاچاق قرار گرفته اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد ورود افراد دو جنسه و یا ترانسجنسیتی را در هر مقام و مسئولیت در نیروهای مسلح آن کشور ممنوع کند و گفته است که وارد شدن این افراد به ارتش خرج طبی سنگینی در پی خواهد داشت و باعث در هم بر همی می شود. در این باره من محمد وفا رضا زاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ این مسئله را روز چهارشنبه 26 ایول در توییتری خود بیان کرد، ولی نگفت همکنون سرنوشت افراد دو جنسه که در حال حاضر در ارتش آمریکا خدمت می کنند از این پس چی خواهد شد. وی در ادامه نوشته است پس از مشورت با جنرال ها و کارشناسان نظامی دولت نخواهد پذیرفت که افراد دو جنسه از این پس در هر مقام و مسئولیتی در ارتش خدمت کنند. و افزود نیروهای مسلح ما باید درباره پیروزی های قاطع و مؤثر فکر کنند و نباید فشارهای وزنین طبی و خللی که افراد دو جنسه با وجود می آورند با آنها تحمیل کرد. طبق معلوماتی که مقام های نظامی پیشنهاد کردند در حال حاضر حدود 250 فرد دو جنسه در نیروهای مسلح در حال معالجه و انتقال به جنسیت مورد نظر خود هستند و تغییر جنسیت آنها تایید شده است. از سال گذشته که اشتون کارتر وزیر دفاع وقت آمریکا قانون ممنوعیت قبول افراد دو جنسه در ارتش را بیکار کرد، به این افراد اجازه داده شد که به طور آشکار و آزادانه در ارتش خدمت کنند. از اول ماه اکتبر سال گذشته امکانات های طبی در اختیار این افراد گذاشته شد و آنها اجازه پیدا کردند که در چهارچوب قانون های وزارت دفاع جنسیت خود را تغییر دهند. اخیراً فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا اعلام کردند که قبول کردن افراد دو جنسه به تأخیر می‌افتد. نقطه های اصلی مورد بحث این است که آیا افراد دو جنسه که اکنون در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند مشکلات طبی دارند یا چیزی دیگری هست که مانع فعالیت کامل آنها می شود. با گفته مقامات دفاعی آمریکا، فرماندهان نیروهای مسلح حالا نمی خواهند شیوه برخورد با این افراد را مورد بازبینی قرار داده و مشخص کنند که آیا آنها مورد تبعیض قرار گرفتند و یا مشکلات خدمتی داشتند. این مقامات نمی توانند در مورد جزئیات تصمیم گیری و نتیجه بررسی های درونی وزارت دفاع صحبت کنند و ترجیح دادن نامشان در گزارش فاش نشود. انتظار می رفت که از سال جاری آن گروه افراد دو جنسه که حد اقل 18 ماه در وضعیت جنسی خوب باشند می توانند به نیروهای مسلح بپیوندند. ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مقررات تأخیر 6 ماه در قبول کردن افراد دو جنسه در نیروهای مسلح را امضا کرد. امضای این مقررات سبب نگرانی فعالان و حامیان حقوق دو جنسه ها شده است. وزیر دفاع پیشین آمریکا پارسال به نقل از تحقیقات مرکزی پژوهش رند گفته بود که حدود 2500 فرد دو جنسه در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند و در میان نیروهای احتیاطی ارتش نیز حدود 1500 نفر از این افراد ثبت شدند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغ تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندره به سودات پسردن، مردم به تماشایی روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. باد سبا گلستان گذره کن، های باد سبا با گلستان گذره کن، شوری دو آزار دادینو به سر با ما.
فرهاد غایبوف ساکن 37 ساله ناحیه پنجکند که پس از لاتوکوب در شعبه میلیسه ناحیه یک گردش را از دست داد، از وزارت کارهای داخله 650 هزار سامان جبران زیان مادی و معنوی طلب کرد. فرهاد غایبوف حالا در شهر یکاترینبورگ روسیه در یکی از شفاخانه ها تبابت میگیرد و از حقوق های او در دادگاه وکیلش گلچهره خالمتوه حمایت میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. فرهاد دو سال پیش در تاریخ 1 سپتامبر سال 2015 در پی یک مناقشه با یک خیش ناظر منطقوی به اداره پلیس برده شد. علیه او هیچ اتهام اعلان نشد، اما خیش ناظر منطقوی و همراه با یک کارگر دیگر پلیس او را شدیداً لاتوکوب کردند. فرهاد غایبوف پس از یک هفته این حادثه در بیمارستان زمانی به هوش آمد که تنها یک گرده داشت، گرده دیگرش به علت کفیدن از تنش بریده شد. دادگاه دو خادم پلیس را 28 ژانویه سال 2016 با جرم برآمدن از صلاحیت های خدمتی و رسانیدن زیان سخت جسمانی به مدت 8.5 سال زندانی کرد. فرهاد غایبوف روز پنجشنبه 27 ایول در صحبت با رادیو آزادی از شهر یکاترینبورگ گفت که در پی آن حادثه سلامتیش را از دست داد و معیوب شد. او گفت:
اما گرجه راست ما واقعی زره غیشاندن کسید تو اخته نشد گیتا پراف پال نشبا دختر رو بعد آقای عذاب کشه گرسیم هم. اما چه راپراسه کردگم در مگنده هم فهمدم بخبر اینجا مامدیم قبول نکرد و بالنسی چاسنی تبابات کروز.
او میگوید مسئولیت تامینی زن و چهار فرزند نابالغش را بر دوش دارد، اما چون سلامتیش از دست رفت دختران حالا به او اجازه کار نمیدهند. تا حادثه لاتوکوب در شعبه کارهای داخلی فرهاد در روسیه به کارهای ساختمانی مشغول بود، ماشین کماز را اداره میکرد و زندگی خانواده‌اش را پیش میبرد. پروینه زمانو و همسر فرهاد میگوید:
ابام تو خداشون بینم در شرایط منم فهمم منم دو سال گذاشتم سال نیخته بودگی مال خال هم منم خیلی چیز هم تمام کردم منم پیش از سر مکتب هم دو سکو منم این روز خودم هم سال بعد این سبه غلطی دگی.
اما شکایت فرهاد غایبوف از آن است که دو کارمند میلیسه که در شعبه کارهای داخلی او را لاتوکوب کردند جزای سزاوار نگرفتند. گذشته از این بعد یک سال دادگاه استینافی پرونده را دوباره بررسی کرد و حکم زندان را از 8 به 5 سال پایین آورد. اما خود فرهاد میگوید برادرش اخیراً به او پیام داد که این دو کارمند میلیسه که یکی همدهه آنها و دیگر از دهه همسایه است در آزادی قرار دارند و او آنها را به چشم خود دیده است. غایبوف افزود:
خب منم مسئله آخه همالا برامده نشم که من شش ماه نشده برامده منو چهل هشت نیم سال حالم کم بود برامده آخه دو سیرم و دمام بیند مسئله یکم نیزنم سیار چکو کری بستا.
اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه پنجکند به رادیو آزادی گفتند این نفران دیگر کارمندان میلیسه نیستند و آنها در مورد تقدیر مینبده این دو نفر معلومات ندارند. در تاجیکستان قبلا نیز برخی از شهروندان مقامات حفظ حقوق را با اتهام شکنجه تا دادگاه بردند، اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که دادگاه در زمینه این دعواها کارمندان حفظ حقوق را به جوابگری بکشند و یا به پرداخت جبران پولی موظف کنند. چند حالت انگوش شمار ثبت شده است که دعواگران در طلب جبران پولی موفق بودند. سال گذشته در پی حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی وزارت کارهای داخله به خوشوقت قیوموف که بنابر اعتراف دادگاه در شعبه کارهای داخله مورد شکنجه قرار گرفته بود 16 هزار سامانی جبران پولی داد. دادگاه گارنیزون حربی شهر دوشنبه نیز قسمان دعوای شهبال میرزویف سرباز خشونهای سرحدی را که در ارتش مجروح شده بود خانه کرد و سرریاست مرزبانی را به پرداخت 41 هزار سامانی جبران پولی موظف کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در سال جاری کلیه خانواده های کمیزاعت در تاجیکستان هر 3 ماه از حکومت کشور برای هر یک عضوی عائله 100 سامانی کمک دریافت میکنند. با این منظور در بودجه تاجیکستان با مشورت اتحادیه اروپا و کمک های مالی شریکان 80 میلیون سامانی اختصاص شده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شرافیدی نوراوی 50 ساله یک ساکنی ناحیه حصار به دلیل نداشتن کار در وضع دشواری به سر میبرد. در گذشته وی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در یک کارخانه خرد کار میکرد، اما در پی بحران مالیوی این شرکت مفلس شد. شرافالدین نوراو 28 ایول در صحبت با رادیو آزادی از اقدام حکومت تاجیکستان برای دادن کمک پولی به اویله‌های کمبزاعت که نخست در سه منطقه کشور راه اندازی شد استقبال کرد و گفت:
اویله ما عبارت از 6 نفر هستیم، خودم، همسرم و 4 فرزند دیگر. انا دو پسرم که در روسیه است، با سبب این بحران اقتصادی است که البته کار اونا هم در اونجا سست شدگی است و زندگی هم در اینجا که مشکل است، مثلا پول یافتن و پول کار کردن انا جای های کاری که نیست. به همین خاطر این اقدامی که حکومت پیش گرفته است بسیار یک اقدام خوب است برای کمک کردن برای کم بزاعت ها.
در همین حال وزارت مالیه تاجیکستان 28 ایول در نشست خبری اعلان کرد که در نیم سالی اول سال 2017 پرداخت کمک پولی ها به کلیه اویله های کم بزاعت در کشور شروع می شود. جمشید کریمزاده معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این طرح با مشورت اتحادیه اروپا و با کمک مالی شریکان رشد تاجیکستان روی دست گرفته شده است. و افزود:
در دوره 44 میلیون سومالی به نقشه گرفته شده است که در نیم ساله سال 2017 9.6 میلیون سومالی به این مقصد روانه گردیده است، یعنی که 71201 اویله کم بزاعت را در بر میگیرد. ما تا آخر سال باید که این مبلغ تا دوره 80 میلیون از کوارتال چهارم دل هر یک سه ماه هر یک اویله میتواند تا دوره 100-400 سومالی مبلغ گیرند.
با اطلاع جناب کریمزاده، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان وظیفه دار شده است که در زودترین فرصت روی خط خانواده های کم بزاعت در تمام قلمرو کشور را تهیه کند. سایمه محبتوا یک مسئول شعبه رشد اجتماعی ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فعلا کمک پولی به اویله های کم بزاعت در تاجیکستان طبق دو قرار حکومت کشور داده می شود. و افزود:
این مسئله از یکمی اکتبر 2016 در چل شهر ناحیه تجربه شده است. تجربه باید دو پروگرامه کتی رفته است. یک دو پروگرامش تیپکی دو تا قرار 372244 قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و از یکمی نویبر باز قراری 3014 در باره کمک مالی اجتماعی تغییر داده شد. اول بود 25 نوحیه، بعد 25 بود شد 40 نوحیه. برای همین شماره دو طرف رفته استوده است.
این در حالی است که طبق ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی سطح کم بزاعتی در تاجیکستان در مقایسه با سال‌های قبل به طور چشم‌رس کاهش یافته، حالا حدود 30% اهالی در حال فقر زندگی می‌کنند. کاهش میزان انتقال پولی از مهاجران کاری و بحران جهانی اقتصادی و مالی یکی از سبب‌های اصلی چنین وضع دانسته می‌شود. اما برخی از صاحب نظران اقدام دولت تاجیکستان برای کمک به اویله‌های فقیر در کشور را ناکافی می‌دانند. هرچند مقامات میگوید که فعلا حکومت امکان بیشتری برای رساندن کمک ها به کم بزاعت ها را در اختیار ندارد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
درود به هر کدومی از شما دوستانی بسیار عزیزی آینده‌ساز در هر گوشه دنیا که هستید. امیدواریم خوب و خوش اید و چون معمول امروز هم با آینده‌ساز اومدید تا از عالم همسالان خود از خبرهای مهم جوانی و ترانه‌های نو و شوخ بخبر نمانید.
صد سلام به دوستان در این گفتار. من فرزانم همراه با زرنگز امروز از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی همراهتان. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات خوب در ویژه گفتاری خودتان.
میدونیم که آخری هفته است. خسته هم هستید و برای روزهای تعطیل آمادگی میبینید. ولی خواهش از آینده ساز هم دور نشوید و اینجا آهنگ‌های تازه و شوخ هم داریم. تبریکی گفتیم و شنیدن آنها در آخری روز و هفته کاری عین مدعا است.
حالا از شما خواهش میکنیم در جاهای خود راحتتر بشینید و به نامگوی مطلبهای اصلی امروز توجه کنید. امروز در برنامه سر این چند موضوع اندیشه میکنیم.
معموی خودکشی معلمه انگلیسی در وحش، تشخیص طبی او را بیماری روانی گفت اما والدین این را انکار میکنند.
پرواز نوبتی نرخ شرطنامه تحصیل در دانشگاه های تاجیکستان.
یگانه دانشگاه برای افراد لال و ناشنوا در جهان در 40 بخش متخصص آماده میکند.
و دروغ در کدام حالت روا است؟
پاسخ ساکنان شهر را به این سوال و همچنین تفصیلات مطلب های اصلی دیگر را در ادامه گفتار جوانی رادیوی آزادی خواهید شنید، اما خبرهای دیگر را هم فراموش نمیکنیم. شادمان یتیم همکاری ما در استودیو ما را همراهی دارد و حالا نوگانی های عالم جوانان را از او میشنویم.
پلیس در ولایت پنجاب پاکستان میگوید که 20 تن از اعضای یک شورای یک دهه را در ملتان که دستور تجاوز گروهی به یک دختر نوجوان را دادند بازداشت کرده است. الله بخش یک افسر پلیس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که شورای قریه به آن خاطر این دستور را صادر کرده است که برادر این دختر 16 ساله به یک دختر 12 ساله دیگر تجاوز کرده بود. با گفته پلیس خانواده های این دو دختر با هم خویشاوندی نزدیک بودند. پلیس میگوید که تشخیص طبی معین کرده است که هر دو دختر تجاوز شدند. در همین حال روزنامه انگلیس زبانی داون خبر داده است که دختر 16 ساله به طور مجبوری در میان ازدحام و در پیش چشم پدر و مادرش تجاوز شده است. در نیم سال اول سال روان 4 دیرکتوری مؤسسه های تعلیمی ولایت سوخت از وظیفه آزاد شدند. قاسم کریمزاده سردار ریاست معارف ولایت اسنای صحبت با خبرنگاران در یک نشست خبری گفت در این دوره دیرکتوران مؤسسه های تعلیمی شماره 25 شهر کنیبادام، شماره 2 ناحیه مسجد و شماره 7 و 18 شهر پنجکن از مقام برکنار شدند. او دلیل برکناری مدیران مکتب ها را بنابر سست بر راه ماندن کارهای تربیوی، ثمرناک تشکیل نکردن همکاری با والدین در اجرای عهده‌داری های معین شده قانون درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند عنوان کرد. یکی از دیگر سبب ها بنابر دست به خودکشی و سوی قصد به آن از سوی خواننده ها گفته می شود. بنابر اطلاع ریاست معارف ولایت سوخت 6 ماه سال جاری از جانب 24 نابالغ حادثه های خودکشی و سوی قصد به آن به قید گرفته شده است. از این شماره 22 نفر خواننده های تحصیلات عمومی بودند. شبکه اجتماعی ادناکاستنی که به نمایش سلسله فیلمی خود شروع میکند. با گفته مسئولان شبکه این فیلم برای خانواده ها و زنان پیش بینی شده است. با اطلاع شبکه مذکور که 70 میلیون استفاده برنده دارد 62 درصد کاربران آن زنان هستند. فیلم ادناکاستنی که در ژانر عشقی یا رمانتیکی تهیه شده در آن از مناسبت خانواده ها به همدیگر قصه می شود. همچنین مسئولان شبکه ادناکاستنی که از تصمیم خود برای بستن شرطنامه با تهیه‌گران سلسله فیلم ها و شبکه های دیگر خبر می دهد. سولانا ادناکاستنی که تصمیم دارد قسم های سنجشی 4 طرح خود را به نمایش گذارد. هدف از طرح جدید هم افزون کردن تعداد استفاده برندگان شبکه اجتماعی و دریافت درآمد بیشتر از این حساب است. ماه ایونی امسال The Wall Street Journal از همکاری فیسبوک با هالیوود برای ثبت فیلم خبر داده بود. شهردار مسکو سرگی سابیانین قراری را امضا کرد که برگزاری مراسم عقد نکاح و جشن عروسی را برای مردم شهر در باغ جانوران هم اجازت می‌دهد. شهرداری همچنین در پاسخ به درخواست مردم پایتخت روسیه فهرست از جایهای برگزاری جشن و مراسم ها تهیه کرده است. در این فهرست افزون بر باغ وحوش همچنین کاخهای کوسکو و اسنکینو، پیاتر کبیر، سمیرنو و موزه های سرامیک، شهری مسکو، سرستینا، هنرهای زیبایی پوشکین، جنگ بزرگ وطنی، نگارستان ایلیا گلازونوف نیز وارد شدند.
تشکر از شادمان برای خبرها. آینده ساز را با یک آهنگ از صاحب نظری ادامه می دهیم. امیدواریم به شما هم پسند خواهد آمد.
بله.
مرا در دل نوایی صد تران از دل بر جانم بقرارم این شد وجودم پرز شعری عاشقان از دل بر جانم بقرارم این شد اگر گویم اگر خاموش ما
بر جانم به قرارم این شب، دل بر ناز دارم ناز بردارم این شب، دل بر ناز دارم ناز بردارم این شب، نازی بسیار دارد دل برم به قرارم این شب، سگیرم دل بر جانم به قرارم این شب، بروی داغیدم دانم نشینه دل بر جانم به قرارم این شب، دل بر ناز دارم ناز بردارم این شب، دل بر ناز دارم ناز بردارم این شب، نازی بسیار دارد دل برم به قرارم این شب،
گفتاری آینده ساز از روی امواج آزادی. باور دارم دوستی آینده ساز حادثه مرگ مرموز معلمه جوانی زبان انگلیسی در ناحیه وخش رو در خاطر دارد. چند پیش درباره اش در این گفتار مطلب شنیده بودیم. آموزگاری 26 ساله در ماه اپریل بنا به اطلاع مقامات با روی مال سرش خود رو به دار آویخته بود.
اخیراً مقامات ناحیه وخش بر پایه خلاصه طبیبان گفتند شهنازه انوری بنا بر بیماری روانی دست به خودکشی زد. اما پدر این معلمه جوان اصرار دارد که دخترش مبتلا به بیماری روانی نبود. در هر صورت خودکشی دختر برای پدر و نزدیکان تا به حال معما است.
واقعاً با وجود صحبت و چوربینی ها برای جلوگیری از خودکشی مخصوصاً زنان و دختران جوان، باز هم این حادثه ها متاسفانه تکرار می‌یابند و تا هنوز به طور مشخص و دقیق عامل های قصد جان خود کردن آنها آموخته نشده است. در اکثر حالات مثل قضیه این معلمه جوان، تشخیص ها سبب را به بیماری روانی افراد قصد جان خود کرده ربط می‌دهند و در اکثر حالات هم نزدیکان و والدان فوتیدگان این را انکار میکنند. همکاری ما آرزوی کریم در رابطه با بحث و اطراف خودکشی آموزگار جوان در وخش گزارش دارد.
شربت الله عزیز الله رئیس ناحیه وخش ضمن نشست خبری به سبب مرگ شهنازه انوری را به بیماری روانی بودنی او ربط داد.
مسئله یک معلمه شما گفتین در حقیقت ما این هم ارگان و حزب خود تحلیل کرده برآمدند و در حقیقت به کسری روحی گرفتار. دیاگنوز دکترام همین است، پیشنهاد ارگان حزب خام همین است.
جسد شهنازه انوری آموزگاری 26 ساله زبان انگلیسی در مکتب تحصیلات همگانی رقم 3 ناحیه وخش شب 28 و 29 اپریل از آغل خانه اشان در بند دار پیدا شده بود. مقامات آن زمان گفته بودند که شهنازه انوری بوری مال سرش خود را به دار آویخته برای پدر پیامی را روی دیوار گذاشته بود که پدر جان افگار شدم. در حالی که مقامات سبب خودکشی شهنازه انوری را در بیماری روانی بودنی او رد می دهد، ولی پدری او انور سفروف می گوید که خودکشی دخترش هنوز برای او معما است و قبول ندارد که بیماری روانی بوده است. انور سفروف روز 27 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"15 روز، 15 روز تلفنیم را ببینیم، فن یک ماه شما می‌بردارید، می‌بینیم بعد فایده شده شما را تون مسلحت میکنیم شما دا نشید میفهمونه من دیگه بنتی استودم و هم فایده نکردیم خب بم."
پس از پیدا کردن جسد شهنازه انوری همکارانش گفته بودند که او دو سال اخیر در مکتب آموزگار زبان انگلیسی بود و هیچ گونه مشکلی روانی و حتی خسته حالی را در او مشاهده نکرده بودند. به گفته آنها شهنازه انوری دائم خوشحال به نظر می رسید و در زندگی شخصی موفق نیز بود. شهنازه صاحب خانه و دو فرزند بود و شوهرش در مهاجرت مهنتی کار می کرد. اما یکی از نزدیکان شهنازه انوری روز 26 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت که چندین مراتبه او تلاش خودکشی کرده بود.
یک وقت
این خشاوند شهنازه انوری افزود که چند سال پیش یک برادری اونیز از راه خودکشی خود را به مرگ رسانیده بود. آن زمان سبب خودکشی برادری شهنازه انوری را نیز عامل روانی نام برده بودند. اسکندر صالح‌زاده سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختنان هفته گذشته ضمن نشست خبری در ارتباط به موارد خودکشی در قلمرو این ولایت از شهنازه انوری مثال آورد و گفت که سبب اکثر این حوادث به حالت روانی آنها ربط می‌گیرد.
پدرش کارگر حکومت، خودش معلم، زندگیشون خانش هست، در هست. یکم وقتی که صحبت کردم، یکم نارسایی کمبودی نیست. بعضی حالات هایی می شود که بسیار نامعلوم هم می ماند. و هر حال ما همه را می بخشد دیوانه گفتن نمی تونیم.
در حالی که مقامات می گویند شهنازه انوری گرفتار بیماری روانی بود، سوالی مطرح این است که چی طور وی به خوانندگان از زبان انگلیسی درس می داد؟ شهنازه خاله و مدیر معارف و علمی ناحیه بخش گفت که شهنازه انوری ظاهرا سالم بود و از معاینه پزشکان نیز گذشته بود.
اگون که خبر نه کارشال بودن یورا معاینه میکرد یو که دیگه مکس با کارشالی روی مولان دستگی نداشت که داد شمی دزد کار هم اول کنید که توش تیور بودن یا که دورش هم نمیدن اگر دوم دور خونه و در دیگه و دیگه چی نمیدشتن
زمینن در 6 ماهی سال جاری در ولایت ختنان 36 خودکشی توسط زنان و دختران ثبت شده که در نتیجه 28 نفری آنها جان دادند. رعنا رحیمزاده رئیس اداره کار با زنان و آیله ولایت ختنان سببهای خودکشی و سوی قصد به جان در میان زنان و دختران را در بیماری روانی و مشکلی اقتصادی و اجتماعی می دانند.
اما مقامات در 6 ماهی سال جاری موارد خودکشی مردها را نیز آشکار کرده است. در این مدت خودکشی یک دانشجو در خوابگاه دانشگاه و چندین نابالغ که خواننده مکتب بودند ثبت شده است.
خیلی بد است. خیلی وقتی یک نفر دیگر از تمام زندگی دست و دل می شوید و قصد جان خود می کند. نمی دانم آنها در آن حالت چی فکر می کنند و چرا به جان جوان خود و به نزدیکان و فرزندان خردسالشان که خیلی به آنها نیاز دارند رحم نمی کرده باشند.
با چنین حادثه های ناخوش بالاخره باید نقطه گذاشت. باید راه های مؤثرتر را جستجو و پیدا کرد و با این روند مبارزه برد. یگان مشکل نه خشونت همسر و خانواده او، نه برای مثال وضعیت ناخوب اقتصادی خانواده و یا مشکل دسترسی با تحصیل و نرخ گران شرطنامه نباید کس را به چنین فکر و راهی دهشتناک مبارد.
بله، در ضمن نرخ شرطنامه تحصیل هم فرزون باز بالا می رفته است. قرار است که نرخ تحصیل در بخش های شرطنامه دانشگاه های تاجیکستان در سال جاری تا 10% افزایش یابد. مقامات ضد انحصاری تاجیکستان می گویند که قیمت تحصیل می توانست از این هم بالا رود، اما این نهاد به حکومت توصیه داد که بالا روی را در سطح 10% نگه دارد. حدود 30% اهالی تاجیکستان کم بیزوا دانسته می شود و بالا روی نرخ فرزندان آنها را از تحصیل شرطنامه محروم می کند.
واقعا وای بر حال آنهایی که در آیله چند دانشجو دارند و به بخش شرطنامه‌ای دانشگاه داخل می شود. برای بخش بودجه جای زیاد جدا نمی شود و تعداد اعظم دانشجویان در گروه های شرطنامه‌ای تحصیل علم می کنند. خورشید اندم همکار ما این موضوع را تحقیق و در صحبت با خود دانشجویان و والدان در میان گذاشته است.
نگینه امیربک سال سوم است که در بخش شرطنامه‌ای فاکولته اقتصادیات دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می کند و همساله باید برای تحصیلش 7000 سومانی پرداخت کند. او 27 میول در صحبت با رادیو زدی در این باره گفت:
هر سال 7000 سومانی پرداخت میکنم که این برای خانواده ما خیلی دشوار است. چرا خواهرم نیست در بخش شهرنامه‌ای میخواند. من در فکر این هستم که حالا در یکبانجا مشغول به کار شوم تا کمی هم باشد توانم به خانواده خودم پول جمع آوری کرده به آنها کمک رسانم.
با آنکه خانواده هایشون خانواده نگینه امیربکوا در پرداخت پول تحصیل مشکل میکشند، صادق قادرزاده سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان 27 ایول گفت که دانشگاه های کشور این مبلغ را برای تحصیل کم میشمارند و برنامه داشتند که قیمت تحصیل شرطنامه‌ای را تا 25% افزایش دهند. و گفت
در اکثر حال تا 20% 25% و به بالان برداشتن نرخ ما مراجعه میکنند. ما بنا بر سبب آنکه وضعیت سطح درآمدی که اهالی نسبت سال گذشته تا 10% تا 8.5% بالان شده گیر ما در همین کیوس وابسته به بالان شدن نرخ خدمت رسانی آنها تفسیر میتیم و نرخ در اون حالاتی که باید میخوان که ما تصدیق کنیم خیلی تصدیق نمیکنیم و با نظر داشتی که آنکه ما کارخانه که مؤسسه تعلیمی نیز به ضرر فعالیت خود رو ادامه میده از 8 تا 10% نرخ رو مقرر میکنیم.
صحای معارف تاجیکستان از بودجه حکومت مبلغ زیاد دریافت نمیکند و معاش معلم ها در مکتب و دانشگاه ها برای زندگی آنها کفایت نمیکند. این است که فسادکاری در این ساحه بیشتر به مشاهده میرسد. رحمان اولماس و معاون رئیس دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه میگوید که افزایش قیمت تحصیل یک امر ضروری شده است، زیرا استادان دانشگاه وادار میشوند با معاش اندک درس دهند و این حالت به صفت تحصیل اثرات نامطلوب میگذارد.
دانشجویان برای خودداری خود برای دانشگاه ها می سپارند. اگر مقایسه کنید نسبت به دیگر مکتب های عالی بیرون از کشور خیلی این کم است و این هم شرایط مردم را به نوبت گرفته شده است. ولی حاضر در دوشنبه یک بخچه پول سپاریدن قریب $100 را تشکیل میکند. اگر در یک سال حساب کنید $1,200 برای بخچه می سپارید، اما مکتب های عالی باشد همگی 6-7,000 سومانی می سپارید که این برای خراجات اونیورسیتی خیلی کم است.
سیتورابانو کیرومو و نماینده مرکز ملی تستی تاجیکستان، نهاد مسئول قبول امتحانات داخل شوی نوطلبان بعد دانشگاه های کشور، میگوید که در سال جاری حدود 45,000 جوانان برای تحصیل در بخش بودجوی و حدود 20,000 به بخش شرطنامه‌ای حجت و امتحان سپاریدند. او در پاسخ به این سوال که چرا جوانان بخش شرطنامه‌ای را انتخاب میکنند گفت:
ببینید که جای بودجوی بیشتر است نظر به جای پلاکی. بعضی اختصاصات هستند که شکل رایگان ندارند، از جمله دانشگاه طبی اختصاصی دندان پزشکی است رایگان ندارد. بعضی دانشگاه های دیگر با اختصاص هایی که شکل رایگان تحصیل دارند همونش هم رایگان ندارد. بعضی نفره هستند که مخصوص میخواهند با شکل رایگان تحصیل کار کنند.
ضمناً با گفته سیتارابانو کرامو و نتیجه امتحان های تستی 3 آگوست اعلام می شود و همه داوطلبان آگاهی می یابند که دانشجو شدند یا باید سال آینده برای ادامه تحصیل تلاش دوباره کنند. اما داوطلبان قبول شده یا والدین آنها باید در مدت 2 هفته به دانشگاه حاضر شوند و تمام حجت گذاری ها بخصوص پرداخت قیمت تحصیل را انجام دهند. همه ساله هزارها نفر دانشگاه تاجیکستان را با اختصاص مختلف از جمله دکتر، مهندس، معلم، حقوقدان و اقتصاددان ختم می کنند. اما بنابر سطح بلند بیکاری آنها یا از پی کار با تخصص های دیگر می روند یا برای کار به خارج رو می آرند.
تشکر خورشید اندام بود. بر پایه اموری رسمی از آغاز سال بیش از 242,000 شهروند به مهاجرت مهنتی رفتند. در میان این افراد شهروندان دارای معلومات عالی نیز کم نیستند، هرچند مقامات تاجیک اموری دقیقه را در این باره پخش نمی کند.
ویژه گفتار شما را با یک ترانه خوب از فاطمه مشرب و زاکر نام یک آوازخوان جوان پی می گیریم.
حسن نازد به ادای پریزاد از تو،
عشق نازد به نواهای سنرسان از تو،
حسن نازد به ادای پریزاد از تو،
عشق نازد به نواهای سنرسان از تو.
Thank you.
دیگر خوش آمدید به آینده ساز. آهنگ چی خیل مقل شد فرزون؟
خوب بود زرنگ، صداهای جالب و دلنشین. زینان در امریکا حتی چورابینی های تفریحی و کنسرت ها مکسران ترجمان زمان ایما و اشاره استفاده میشن و آنها موظفند که محتوای ترانه را با زبان ایما و اشاره به افراد لال و ناشنوا برسانند. مشکل ترین کار ترجمان ها هم ترجمه ترانه ها بوده است.
جالب، در امریکا این کار شاید مشکل نیست چون دانشگاهی به نظیره دارد، دانشگاهی مخصوص برای دانشجویان لالو ناشنوا. در این دانشگاه درس ها با زبان ایما و اشاره صورت می گیرد. دانشگاهی مذکور محصلین شنوا هم دارد و در آن ترجمان و آموزگاری برای مکتب های لالو ناشنوا آموده می شوند. در رابطه با شیوه درس و کار در این دانشگاه یک مطلب داریم از همکارم مولا رجب یوسفی.
در یک دانشگاه در واشنگتن آمریکا درس ها بدون یگان آواز و خیلی خاموش می گذرند. زبان آموزگاران و دانشجویان این دانشگاه ایما و اشاره است. در دانشگاه گالادیت واشنگتن 90% دانشجویان از امکانات شنیدن و حرف گفتن محرومند. کیمبرلی راجرز به این دانشجویان پسیخولوژی کودک را می آموزد. او می گوید
امروز ما درباره فرهنگ کتابخانی و آموختن آن به کودکان صحبت کردیم. درسمون درباره این بود که چطور باید کتاب را درست انتخاب کرد.
ابیگه فورتمنچ سال آینده دانشگاه گالادیت را با اختصاصی آموزگار ختم میکند و از حالا با تجربه آموزی آمادگی میگیرد. زبان ابیگه هم زبان ایما و اشاره است و خیلی میخواهد بعد ختم به هم تقدیران خود علم آموزد. او میگوید
علاقه تیره ماه من میتوانم به کودکان هفته دو بار درس بگویم. در تجربه آموزی بهاری هم من 5 روز در هفته درس خواهم گفت. امیدوارم روز کودکان لال و ناشنوا را تعلیم خواهم داد.
دانشگاه گالادیت یگانه دانشگاه در جهان نیست که برای افراد لال و ناشنوا امکانات گرفتن معلومات عالی را پیشنهاد کرده است. این دانشگاه از روی 40 اختصاص شروع از بیولوژی تا جامعه شناسی و روانشناسی اختصاص آماده میکند. دانشجوی دیگر احمد از عربستان سعودی برای تحصیل به این دانشگاه آمده است.
اینجا من بار اول در زندگیم فهمیدم که به تحصیل دسترسی دارم. من در میان هم تقدیران خودم هستم. اینجا مثل خانه دویمم هست و تا حال نشنیدم که در یگان گوشه دیگری دنیا مثل این دانشگاه تعلیمگاه برای لال و ناشنواها باشد.
احمد در بخش مالیه و بازارشناسی تحصیل میکند، اما مکنزی ریخس ناور محض برای از خود کردن زبان ایما و اشاره آمریکایی به دانشگاه گالادیت اومده است. او از جمله 1% خرد دانشجویان است که گم میزنند و میشنوند.
در مکتب من تلاش میکردم زبان فرانسوی و اسپانی رو آموزم. هیچ موفق نشدم به این. بعدن تصمیم گرفتم با آموزش زبان ایما و اشاره شروع کنم. این زبان برایم خیلی موافق و معقول است.
مکنزی میم دارد آموزگار شود، اما اکثر دانشجویان مثل او در این دانشگاه در بخش ترجمانی میخوانند و آینده ترجمانی زبان ایما و اشاره خواهند شد. طبق قانون درباره لال و ناشنواها باید در تمام چهارابینی های این کشور چنین ترجمان ها حضور داشته باشند تا افراد لال و ناشنوا هم در برابر افراد دیگر به معلومات دسترسی داشته باشند. جسیکا دیورن ترجمان زبان ایما و اشاره است. او میگوید
این حق اونها است. راستی کارم رو خیلی دوست می‌دارم و با این جمعیت کار کردن برایم خیلی راحت است.
ترجمان های مثل جسیکا حتی با برنامه های کنسرت هم دعوت می‌شوند و در آمریکا برای افراد لال و ناشنوا چنین چهارابینی ها هم ترجمه می‌شوند. قانون های آمریکا همچنین برای تامین لال و ناشنوا ها با جای کار امکانات های برابر فراهم آورده است. کارفرماها موظف شدند که برای کارمندان لال و ناشنوای خود تمام شرایط ضروری را در کار مهیا سازند.
چی خوبه، لال و ناشنوها در تاجیکستان هم البته آرزوی داشتن امکانات های برابر را دارند. کاش به آرزوهایشان برسند.
فرزان تو دروغ بسیار میگویی؟
توبه گوی، کی دروغ گفتم؟
دروغ همه میگویند، دروغ نگفتم گویی شاید چندان باور نکنیم. خوب فکر کن، شاید ضرور بود، روا بود گفته با منفعت کسی یا خودت یکان بار دروغ گفته باشی.
فکر دارم.
خوب، تا اون وقت ما و دوستانمون پاسخ ساکنان دیگر شهر رو به این سوال خواهیم شنید. از آنها پرسیده شد که کدام وقت دروغ میگویند و چرا راستی بعضن فتنه انگیز میشود.
در حالت هایی که مثلا در اویله بعضی وقتا مرد ها نمیفهمند، در حالت هایی که مثلا بعضی چیزا هست که مرد رو به غضب نبیاری، همین حالت ها اگر همون دروغ به فایده کار باشد گفتن در کار. مثلا کودک یکم گناهی میده میکند، میتوند مادر همون رو حل کند و به پدر نرسوند.
بعضن کسل میبینیم که مثلا سرطان دارد. تو به کسل اگر گویی که تو سرطان داری، این مفهوم در مردم ما حاضر نرسیده که ما سرطان قبول کنند. من از ترس و واهیمه همون وای سال کسلی وای میافزاید. تا این وقت مثلا دروغ میگه که مثلا همین سری شما صحت میشه، لیکن دروغ گفتنی به مانند آدم کشی هم هست، خیلی بسیار بد است. دروغ در حالتهایی هست که بسیار گناه است برای انسان، با بعضی گفتنی دروغ هم این خیلی به منفیت است.
راستی را زوال نیست، لیکن در حالتی ضروری شاید دروغ بر منفیت کار باشد. شاید
هرچی خوب است هرچی بد است باید حقیقت باشد.
روزی که سخن پیدا شد، آدم ها برای منفیت خودشان راست را دروغ و دروغ را راست میکنند. و من اگر از جهت چیزی بگیم، این خیلی مفهومی راست است دروغ است، این چیزی وجود ندارد. این منفیت است، همون در همون لحظه، در همون روز، در همون موقع، همون گپ اگر چی منفیت داشته باشد به همون شخص، به همون مثال بگیم که این استودیو، به همون دولت، همون گپ برای خودشان دستک میکنند، یا که همون را شعار میکنند، میگن که همین گپ برای ما راست است. سعدی مصلح الدین شیرازی گفت است که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه است. میگه حاضر در ما همین خیلی گپ های راست هم میگه که او راستا بسیار بود از دروغ ها هم فتنه است، دروغ های هست که از راست هم فتنه است.
در جایی که میبینه اگر گپ راست بزنی فتنه و جنگی میشه، آشوبی میشه، برای آشتی دادن دو کس با هم دیگر بهتر است که یک دروغ مصلحتی ما میگوید، بگویید که میانه دو نفر را صلح کنی یا به توانید جلوی جنگ آشوبی را بگیری. این دروغ بهتر از راستی است، چون اگر راست بگویی در اینجا ممکن است که جنگی بشود یا دو نفر با هم صلح نکنند.
تشکر از افسانه اکبر شاه همکاری ما که این پرسش را تهیه کرد و برای همه شما دوستان عزیز استراحت خوب آرزو میکنیم.
تشکر که تا این لحظه برنامه همراهی ما بودید و امیدواریم برنامه های آینده هم آینده ساز خود را تنها نخواهید گذاشت.
تا ملاقات های بعدی، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
تو بودی دروغگو، دروغگو تو هستی، دروغگو دروغگو بمانی، دروغگو دروغگو با من تو دروغ نگو، هی دروغگو. تو بودی دروغگو، دروغگو تو هستی، دروغگو دروغگو بمانی، دروغگو دروغگو با من تو دروغ نگو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کاخ سفید اعلان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم گرفته است طرح تحریم های نو علیه روسیه را امضا کند. این اعلان روز 28 ایول چند ساعت بعد از اظهارات وزارت امور خارجه روسیه صدا داد که در واکنش به این طرح گفت اقدام آمریکا را بی جواب نمیگذارد. وزارت از آمریکا خواست از اولی ماه سپتامبر امسال شماری کارمندان دیپلماتیک خود را در روسیه به 455 کاهش داده، از اولی ماه آوگوست از بوستون‌سراها و انبارها در مسکو استفاده نکند. کنگره آمریکا طرح نوی تحریم‌ها علیه مسکو را به تازگی تصویب کرد و این طرح برای امضا به رئیس جمهور دونالد ترامپ فرستاده شده است. این لایحه تحریم‌های را قانونی می‌کند که با قرار پرزیدنت آمریکا در پاسخ به عمل‌های روسیه در شرق اوکراین، اشغال قریم و دخالت در مرکه انتخاباتی ایالات متحده اعلان شدند. رهبری کره شمالی ادعا کرده است که ایالات متحده اکنون در تیررس موشک‌های بالستیکی این کشور قرار دارد. اعلامیه کیم جونگ اون رهبری کره شمالی در این زمینه روز 29 ایول از طرف خبرگزاری دولتی این کشور نشر شد. در این اعلامیه گفته شده است پخینیان روز جمعه موشک بالستیکی ICBM را موفقانه آزمایش کرد که به گفته مقام‌های کره شمالی پیشرفته‌تر از موشک‌های قبلی است. رهبری کره شمالی ادعا کرده است این آزمایش کاملا موفقیت‌آمیز بود و افزوده است که این موشک بالستیک قدرت انتقال کلاهک های هسته‌ای را داشته، می تواند ایالات متحده را هدف قرار دهد. مون جای این رئیس کره جنوبی روز 29 ایول در یک نشست شورای امنیت ملی کشورش در سئول اقدام کره شمالی را نگران کننده دانست. او گفت پرتاب موشک‌های بالستیکی عملی شتابکارانه است و چنین عمل کرد حکومت ما و جامعه بین المللی را نگران کرده است که به پایین رفتن تنش‌ها امید دارند. پیش از این دونالد ترامپ آزمایش موشک‌های بالستیکی را از سوی کره شمالی یک اقدام خطرزا خواند و هشدار داد که این کار پخینیان پیامد خوب نخواهد داشت. ترامپ گفته بود که کره شمالی با آزمایش این موشک‌ها بیشتر در انزوا قرار گرفته، اقتصادش ضعیف‌تر و مردمش محروم‌تر خواهد شد. مقامات رومینی هواپیمای مسافربر S-7 را که نایب نخست وزیر روسیه دیمیتری راگوزین یکی از مسافرانش بود به حریم هوایی این کشور راه نداد. راگوزین روز 28 ایول برای ملاقات با پرزیدنت ایگور دادون به مولدوا می رفت. بعد این هواپیما مسیرش را دیگر کرد و مجبور شد که در فرودگاه احتیاطی بلاروس پایین شود. وزیر امور خارجه رومینی تصدیق کرد که از ورود هواپیما به حریم هوایی کشور جلوگیری شد، زیرا در آن مسافر حضور داشت که نامش بر رویخط تحریم های اتحاد اروپا شامل است. از این پیش روز 27 ایول مقامات مولدوا از ورود پاول شپیروف نماینده دومه دولتی و گروهی هنرمندان روس به کشور جلوگیری کردند. آنها در فرودگاه کیشینیوف بازداشت و دوباره به روسیه فرستاده شدند. حزب حاکم پاکستان روز 29 ایول تشکیل جلسه کرده روی تعیین نخست وزیر آینده این کشور بحث و گفتگو میکند. شهباز شریف وزیر عالی پنجاب و برادر نواز شریف نخست وزیر اینک سابق پاکستان از جمله نامزدهای عمده به این مقام به شمار میرود. دادگاه عالی پاکستان روز 28 ایول حکم کرد که نواز شریف دیگر حق کار در مقام نخست وزیر پاکستان را ندارد و او را از این صلاحیتش محروم نمود. لحظه های بعد از صدور این حکم نواز شریف استعفا داد. او به دست داشتن در فساد اداری متهم است که ریشه‌اش در افشاگری های اوراق پاناما در سال 2016 نهفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با امضای طرح علاوه ها به قانون درباره حکومت رضایت داد که اعضای آن برای شکستن قسم یا سوگند صداقت به پرزیدنت به جوابگری انتظامی کشیده شوند. این بخش قانون درباره حکومت تاجیکستان ماه می امسال از طرف وکیلان پارلمان تصویب شده از 18 ایول امسال مورد اجرا قرار گرفته است. نسخه آن روز 29 ایول دسترسی رادیوی آزادی شد. در قانون دقیق گفته نشده است که جوابگری انتظامی از چی عبارت خواهد بود، اما حقوقدان ها میگن جوابگری انتظامی از آگاهی، تنبیه و برکناری از مقام عبارت است. یک وکیل پارلمان تاجیکستان هم گفت که این جزا را خود رئیس جمهور تعیین میکند و او تصمیم میگیرد که با نفری متهم به شکستن قسم چی خواهد کرد. تابستان سال 2016 در تاجیکستان شیوه شروع کار مقامداران بلندپایه برای همه 17 وزیر و رئیسان کمیته دولتی تغییر یافت. از این به بعد آنها موظفند که به نام رئیس جمهور سوگند صداقت یاد کنند. و سپاه پاسداران انقلاب ایران میگوید که نیروهای بحری آمریکا به وسایط گشتزنی این کشور نزدیک شدند. سپاه پاسداران چنین اقدام را تحریک‌آمیز خواند و گفت که حادثه نصف روز جمعه رخ داده است. به قول سپاه پاسداران نیروهای بحری آمریکا حالا منطقه را ترک کردند. تا کنون از سوی ایالات متحده در این مورد واکنشی نشده است. نیروهای نظامی آمریکا گفت که نیروهای بحری این کشور هفته گذشته به سوی کشتی‌های سپاه پاسداران در شمال خلیج فارس آتش آگاه‌کننده کشیده بود، زیرا که آنها به نیروهای بحری آمریکا نزدیک شده بودند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
پیوندان زندانی های یک عمری می گویند از اینکه نزدیکانشان اعدام نشدند شکر می کنند و امیدوارند که روز پربندی آنها بازنگری شود و از زندان رها یابند. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نرگس سفر و دختر سنگک سفر فرمانده سابق فرانت خلقی تاجیکستان است که هم شوهرش سهراب لنگری و هم برادرش نور محمد سفر سال 2008 به حبس ابد محکوم شده بودند. خانم نرگس میگوید
خیر میگم کو آیجانی نبرومده امید ما خی امید داریم که خی یک روز نه یک روز فکر میکنن مثل همه ادامو را اف میکنن با امیدیم.
با پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در سال 2004 در نسبت اجرای حکم قتل یا اعدام مراتوریا اعلام کرده شد و به جای آن جزای حبس ابد جاری کرده شد. دادگاه عالی تاجیکستان میگوید در مورد حکم‌های قتل تا اعلان مراتوریا آماری ندارد، زیرا اجرای حکم قتل مخفی دانسته می شود. به اطلاع سازمان مستقل عفو بین الملل یا امنست انترنشنال که مقرش در لندن است، مدت 6 ماه سال 2002 در تاجیکستان 29 نفر محکوم به اعدام شدند. ماهی ایولی سال 2003 یک نفر با اتهام قتل وزیر فرهنگ وقت عبدالرحیم رحیموف حکم قتل گرفت. ماه پیشتر از آن برادران داوود و شیرعلی نظریف ها با جرم مشارکت در عمل سوء قصد به جان رئیس شهر وقت دوشنبه محمد سید عبیدالله نیز به مرگ محکوم شدند. حکم آنها در حال به اجرا رسید که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به تأخیر انداختن زمان اجرای آن را از حکومت تاجیکستان درخواست کرده بود. محض حکم قتل برادران نظریف ها نگرانی سازمان های بین المللی را بیشتر کرد و مسئله بیکار کردن حکم قتل در این زمینه اعلان مراتوریا روی کار آمد. همین طور پس از یک سال یعنی در سال 2004 بعد از بحث های طولانی بودن و یا نبودن جزای عالی بالاخره به جزای حکم قتل مراتوریا اعلان گردید و آن را به جزای حبس یک عمری ایواز کردند. جامعه شناسان بر این نظرند که با اعلان مراتوریا ده ها حکم قتل به اجرا نرسید و صرف نظر از جزای حکم ابد یک امیدواری را در دل محکوم شده ها زنده کرد که آنها روزی به آزادی خواهند برآمد. این است که نرگس سفرو و همسر سهراب لنگری و خواهر نور محمد سفرو، پسر سنگک سفرو، سابق فرماندهی فرانت خلقی که هر دو در سال 2008 برای یک آشوب در مرکز شهر کولا به حکم ابد محکوم شدند، با امیدواری ذکر میکند که برای رها شدن پیوندانشان به امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و همچنین دادگاه عالی نامه نوشتند. به گفته نرگس هرچند تا حال پاسخی در این زمینه دریافت نکردند، ولی باز هم امیدوارند که پیوندانشان عفو خواهند شد.
همه قناویستیم، همه قچس کردیم، موچم با بیچاره حرکت کرد، جانب دبر اومد، حتی که نام نویس کردن گرفتن جانب، چون که همیره ما ایسار میبینیم، گفتن که ما نمیدون که خیلی همه که بچه سه ماه بود خدمت اومدن شد.
در همین حال تاجیکستان با وجود اعلان مراتوریا هنوز حکم قتل را پر بیکار نکرده است. این است که در حال حاضر در 11 ماده کدکس جنایی مورد عمل تاجیکستان جزای حکم قتل ذکر شده است. از جمله در ماده 59 جزای قتل، ماده 64 تعیین جزا برای جنایت ناتمام، ماده 138 تجاوز به ناموس، ماده 398 گنوسید، ماده 299 بیوتسید جزای حکم قتل ذکر گردیده است. تخمینا جورایی و یک مسئول دفتر حقوق بشر بر یای قانونمندی در تاجیکستان میگوید
قایمولی پرکوفای فاکولتاتیونی پروتکول ولی نرسانیدیم کو فاکتی پایمون با فاگراژدان میزارونو فاکتا گراژدانسکیخ پولیتیکیخ پراوخ دویم فاکولتاتیونی پروتکول اگر با تاسیب رسونی
این است که نهادهای سازمان ملل متحد به تاجیکستان برای کاملا بیکار کردن حکم قتل بدون مراتوریا پیشنهادها ارائه کردند، اما فعلا مراتوریا موقتا اجرای حکم قتل را منع می کند. رنا رضایوا استاد دانشگاه دولتی شهر کولا می گوید در سال 2008 برادر او فرخ جان رضایف نیز برای آشوب معروف سهراب لنگری به حکم ابد محکوم شده است. به گفته به محض وجود مراتوریا باعث شده است که برادرش زنده است و آنها در 8 ماه یک مرتبه باشد هم از حال او خبردار می شوند. در سند عفو بین المللی آمده است که تاجیکستان در سال 2011 به هیچ کس حکم قتل نداده و کسی را هم اعدام نکرده است. هم‌اکنون به اطلاع مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان حالا تعداد افراد محکوم به حبس ابد به 80 نفر رسیدند. تنها در سال گذشته در یک مرافع دو تن از رهبران حزب ممنوع نهضت اسلامی به حکم حبس ابد محکوم شدند. قانون میگوید زندانیانی که برای یک عمر حبس هستند از طرف دولت عفو نمی‌شوند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کالی 420 شماره 724 053 959 کالی 420 شماره 724 053 959.
تاجیکستان برای مبارزه با خرید و فروش آدمان در کشور کمیسیون بین اداری تأسیس داد. بنا به قرار حکومت که نسخه‌اش روز 29 ایول دسترس رادیو آزادی شد، به هیئت این کمیسیون معاونان اول وزارت اداره های دولتی و رئیسان ولایت ها و شهر دوشنبه شاملند. در قرار گفته شده است که ریاست کمیسیون تازه تأسیس را سردار اداره دفاع و ترتیبات حقوقی دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان به عهده دارد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. تاجیکستان 13 سال قبل قانونی مبارزه با خرید و فروش آدمان را تصویب کرده، مجازات برای قاچاق انسان را تشدید نمود. بعضی از سازمان‌های دفاع از حقوق انسان در تاجیکستان می‌گویند با وجود بعضی تلاش‌های مقامات، هنوز موارد انتقال زنان و دختران برای فحشا و غلامی به کشورهای خارجی کاهش نیافته است. دلشاد ملایف، کارشناس مسائل حقوقی تاجیکستان، روز 29 ایول در صحبت با رادیو آزادی، تأسیس چنین کمیسیون را برای هماهنگسازی تلاش‌های وزارت اداره‌های کشور در سمت مقاومت با قاچاق انسان مهم خواند. او گفت:
به خاطر آنکه در کدکس جنایی و در دیگر قانون‌های مربوطه ما همین معیارهایی که مقاومت با آدم فروشی بود همینا داشتیم، اما دیدگاه یگانه وابسته به این مسئله شاید که شکل نگرفته بود از جانب اداره ها. من فکر میکنم برای همین مسئله رو تا یک اندازه مقاومت پرزور کردن زمینه های خوبی تشکیلی پیش از همه، چون که زمینه های حقوقی علاقه مهیا هستند، این یکی از زمینه های خوبی تشکیلی خواهد بود.
تنها در نیم سال گذشته در دادگاه تاجیکستان 5 پرونده قاچاق انسان بررسی و عاملانش با ماده 130 کادکس جنایی تاجیکستان یعنی خرید و فروش آدمان با مدت‌های از 5 تا 8 سال روانه زندان شدند. از جمله نیسان میرزاوی 28 ساله ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه برای فرستادن چند زن تاجیک به شهر دبی امارات متحده عرب برای تن فروشی به مدت 8 سال محکوم گردید. در همین حال مریم دولتوف جامعه شناسی تاجیک میگوید تأسیس کمیسیون ویژه بین اداروی برای مقابله با قاچاق انسان یک طرفی مسئله بوده، جانب دیگر بالا بردن سواد حقوقی ساکنان کشور به خصوص زنان و دختران حساب می یابد.
کمپین اطلاعاتی لازم است که مردم دانند که وعده خام و پوچ و وایمه هر کس باور نکنند. همه دانند که بسته نمیبرند این قاچاق آدم در شکل همین افرادگری با مونند است. اصول کارشان مردم فریب میتین کار خوب است، معاش خوب است، این یک نشانه های مشخص خودش دارد. مردم رو فهماندن در کار وقتی که از شما اختصاص طلب نمیکنند، دیپلم طلب نمیکنند، میگن زبان دانشمندتون ضرور نیست، این خودش نشانه چیست؟
مریم دولتوف گفت چند سال قبل او در حیط گروه های ویژه سازمان های غیر دولتی در شهر و ناحیه های کشور با مردم ملاقات کرده، آنها را از خطر و تهدید های خرید و فروش انسان آگاه می ساخت. او گفت برای مؤثر شدن فعالیت کمیسیون بین اداروی آید به مقاومت با قاچاق آدمان نهادهای دولتی را لازم است از نیروی نمایندگان جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و روزنامه‌نگاران استفاده کنند. در تاجیکستان سال 2004 قانون درباره خرید و فروش آدمان قبول گردید و برای عاملان قاچاق انسان جزا تعیین گردید. دپارتمنت دولتی آمریکا در گزارش اخیر خود نوشت که سال 2016 در تاجیکستان 18 پرونده مربوط به قاچاق انسان بررسی شده و در نهایت 17 نفر جزا گرفتند. دپارتمنت دولتی در این گزارش میگوید تاجیکستان همانا بیشتر کشور صادرکننده نه قبول کننده قربانیان قاچاق انسان است. بنابر این گزارش زنان و مردان و گاه و کودکان تاجیک در روسیه، امارات متحده عرب، قزاقستان، ترکیه و افغانستان مورد استثمار قرار می گیرند. سازمان جهانی مهاجرت نیز می گوید در 11 سال اخیر تقریبا 700 شهروند تاجیکستان مورد قاچاق قرار گرفته اند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رئیس جمهوری آمریکا در نظر دارد ورود افراد دو جنسه و یا ترانسجنسیتی را در هر مقام و مسئولیت در نیروهای مسلح آن کشور ممنوع کند و گفته است که وارد شدن این افراد به ارتش خرج طبی سنگین در پی خواهد داشت و باعث در هم بر همی می شود. در این باره من محمد و فارزا زاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ این مسئله را روز چهارشنبه 26 ایول در توییتر خود بیان کرد، ولی نگفت همکنون سرنوشت افراد دو جنسه که در حال حاضر در ارتش آمریکا خدمت می کنند از این پس چی خواهد شد. وی در ادامه نوشته است: پس از مشورت با جنرال ها و کارشناسان نظامی، دولت نخواهد پذیرفت که افراد دو جنسه از این پس در هر مقام و مسئولیت در ارتش خدمت کنند. و افزود نیروهای مسلح ما باید درباره پیروزی های قاطع و مؤثر فکر کنند و نباید فشارهای وزنین طبی و خللی که افراد دو جنسه به وجود می آورند به آنها تحمیل کرد. طبق معلوماتی که مقام های نظامی پیشنهاد کردند، در حال حاضر حدود 250 فرد دو جنسه در نیروهای مسلح در حال معالجه و انتقال به جنسیت مورد نظر خود هستند و تغییر جنسیت آنها تا تایید شده است. از سال گذشته که آشتون کارتر وزیر دفاع وقتی آمریکا قانون ممنوعیت قبول افراد دو جنسه در ارتش را بیکار کرد، به این افراد اجازه داده شد که به طور آشکار و آزادانه در ارتش خدمت کنند. از اول ماه اکتبر سال گذشته امکانیت های طبی در اختیار این افراد گذاشته شد و آنها اجازه پیدا کردند که در چهارچوب قانون های وزارت دفاع جنسیت خود را تغییر دهند. اخیراً فرماندهان نیروهای مسلح آمریکا اعلام کردند که قبول کردن افراد دو جنسه به تأخیر می‌افتد. نقطه های اصلی مورد بحث این است که آیا افراد دو جنسه که اکنون در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند مشکلات طبی دارند یا چیزی دیگری هست که مانع فعالیت کامل آنها می شود. به گفته مقامات دفاعی آمریکا، فرماندهان نیروهای مسلح حالا نمیخواهند شیوه برخورد با این افراد را مورد بازبینی قرار داده و مشخص کنند که آیا آنها مورد تبعیض قرار گرفتند و یا مشکلات خدمتی داشتند. این مقامات نمی توانند در مورد جزئیات تصمیم گیری و نتیجه بررسی های درونی وزارت دفاع صحبت کنند و ترجیح دادن نامشان در گزارش فاش نشود. انتظار می رفت که از سال جاری آن گروه افراد دو جنسه که حد اقل 18 ماه در وضعیت جنسی خوب باشند می توانند به نیروهای مسلح بپیوندند. ماه گذشته جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا مقررات تأخیر 6 ماه در قبول کردن افراد دو جنسه در نیروهای مسلح را امضا کرد. امضای این مقررات سبب نگرانی فعالان و حامیان حقوق دو جنسه ها شده است. وزیر دفاع پیشین آمریکا پارسال به نقل از تحقیقات مرکز پژوهش رند گفته بود که حدود 2500 فرد دو جنسه در صفهای نیروهای مسلح آمریکا هستند و در میان نیروهای احتیاطی ارتش نیز حدود 1500 نفر از این افراد ثبت شدند.
چشمم گل رخساره تو دیدن نتوانست، دستم گل از باغه تو چیندن نتوانست، دل ساغر وصلی تو چشیدن نتوانست، جارا بلب آورد و سپردن نتوانی. سالی تو بخوردن آیی طلب اندرم به سودات پسردن، مردم به تماشای روی خوب تو مردن، برخیز رستم رفت که مردن نتوانی. باد سبا گلستان گذره کن، هی باد سبا با گلستان گذره کن، شوری دو آزار دادینو به سر با I'm
گلستان گذره کن شوری
فرهاد غایبوف ساکن 37 ساله ناحیه پنجکند که پس از لاتوکوب در شعبه میلیسه ناحیه یک گردش را از دست داد، از وزارت کارهای داخله 650 هزار سامان جبران زیان مادی و معنوی طلب کرد. فرهاد غایبوف حالا در شهر یکاترینبورگ روسیه در یکی از شفاخانه ها تبابت میگیرد و از حقوق های او در دادگاه وکیلش گلچهره خالمتوه حمایت میکند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. فرهاد دو سال پیش در تاریخ 1 سپتامبر سال 2015 در پی یک مناقشه با یک خیش ناظر منطقوی به اداره پلیس برده شد. علیه او هیچ اتهام اعلان نشد، اما خیش ناظر منطقوی و همراه با یک کارگر دیگر پلیس او را شدیداً لاتوکوب کردند. فرهاد غایبوف پس از یک هفته این حادثه در بیمارستان زمانی به هوش آمد که تنها یک گرده داشت. گرده دیگرش به علت کفیدن از تنش بریده شد. دادگاه دو خادم پلیس را 28 ژانویه سال 2016 با جرم برآمدن از صلاحیت های خدمتی و رسانیدن زیان سخت جسمانی به مدت 8.5 سال زندانی کرد. فرهاد غایبوف روز پنجشنبه 27 ایول در صحبت با رادیو آزادی از شهر یکاترینبورگ گفت که در پی آن حادثه سلامتیش را از دست داد و معیوب شد. او گفت:
اما گرده راست ما واقعا زر قایسوندن کسید دوخته نشد گیتا پروف پال نشبا دختر رو بعد آقای از او کشه گرسیم هم همون چه اپراسه کرگم در مکنه ده هم فهمدم بخبر اینجا ما همدیم قبول نکرد در بالنسی چسنی تبابات کروز.
او میگوید مسئولیت تامین زن و چهار فرزند نابالغش را بر دوش دارد، اما چون سلامتیش از دست رفت دختران حالا به او اجازه کار نمیدهند. تا حادثه لاتوکوب در شعبه کارهای داخلی، فرهاد در روسیه به کارهای ساختمانی مشغول بود، ماشین کماز را اداره میکرد و زندگی خانواده اش را پیش میبرد. پروینه زمانوبا همسر فرهاد میگوید:
بابام تو خداشون بینم در شرایط منم فهمم. منم دو سال گذارم سال من یخته بزرگی مال حال همانم خیلی چیزا من تمام کرم منم پیش از سر مکتب امدا سکو منم این روز خودم هم سال بعد این سبا غلط دیگه.
اما شکایت فرهاد غایبوف از آن است که دو کارمند میلیسه که در شعبه کارهای داخلی او را لاتوکوب کردند جزای سزاوار نگرفتند. گذشته از این بعدی یک سال دادگاه استینافی پرونده را دوباره بررسی کرد و حکم زندان را از 8 به 5 سال پایین آورد. اما خود فرهاد میگوید برادرش اخیراً به او پیام داد که این دو کارمند میلیسه که یکی همدهه آنها و دیگر از دهه همسایه است در آزادی قرار دارند و او آنها را به چشم خود دیده است. غایبوف افزود:
خب منم مسئله افراد همولا برومده نشم که من شش ماه نشده برومده منو چهیل هشت نیم سال حالم کم بود برومده دو خود دو سهرم رو دمام بیند مانکسی یکم نکنم که چکو کری بسا.
اما در شعبه کارهای داخلی ناحیه پنجکند به رادیو آزادی گفتند این نفران دیگر کارمندان میلیسه نیستند و آنها در مورد تقدیر منبعی این دو نفر معلومات ندارند. در تاجیکستان قبلا نیز برخی از شهروندان مقامات حفظ حقوق را به اتهام شکنجه تا دادگاه بردند، اما خیلی کم اتفاق می‌افتد که دادگاه در زمینه این دعواها کارمندان حفظ حقوق را به جوابگری بکشند و یا به پرداخت جبران پولی موظف کنند. چند حالت انگوش شمار ثبت شده است که دعواگران در طلب جبران پولی موفق بودند. سال گذشته در پی حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی، وزارت کارهای داخله با خوشوقت قیوموف که بنابر اعتراف دادگاه در شعبه کارهای داخله مورد شکنجه قرار گرفته بود، 16 هزار سامانی جبران پولی داد. دادگاه گارنیزون حربی شهر دوشنبه نیز قسمان دعوای شهبال میرزویف، سرباز خشونهای سرحدی را که در ارتش مجروح شده بود خانه کرد و سر ریاست مرزبانی را با پرداخت 41 هزار سامانی جبران پولی موظف کرد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او زه او ده ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
در سال جاری کلیه خانواده های کمبزاعت در تاجیکستان هر 3 ماه از حکومت کشور برای هر یک عضو عائله 100 سامان کمک دریافت میکنند. با این منظور در بودجه تاجیکستان با مشورت اتحادیه اروپا و کمک های مالی شریکان 80 میلیون سامان اختصاص شده است. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. شرافالدین نوراوی 50 ساله یک ساکن ناحیه حصار به دلیل نداشتن کار در وضع دشواری به سر میبرد. در گذشته وی در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه در یک کارخانه خرد کار میکرد، اما در پی بحران مالیوی این شرکت مفلس شد. شرافالدین نوراو 28 ایول در صحبت با رادیو آزادی از اقدام حکومت تاجیکستان برای دادن کمک پولی به آیله های کمبزاعت که نخست در سه منطقه کشور راه اندازی شد استقبال کرد و گفت:
آیله ما بارد از 6 نفر هستیم، خودم، همسرم و 4 فرزند دیگر. انا دو پسرم که در روسیه است، با سبب این برهان اقتصادی است شیست که البته کار اونا هم در اونجا سست شدگی است و زندگی هم در اینجا که مشکل است، مثلا پول یافتن و پول کار کردن انا جای های کاری که نیست. به همین خاطر این اقدامی که حکومت پیش گرفته است بسیار یک اقدام خوب است برای کمک کردن برای کم بیزاعت ها.
در همین حال وزارت مالیه تاجیکستان 28 ایول در نشست خبری اعلان کرد که در نیم سال اول سال 2017 پرداخت کمک پولی ها به کلیه آیله های کم بضاعت در کشور شروع می شود. جمشید کریمزاده معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان گفت که این طرح با مشورت اتحادیه اروپا و با کمک مالی شریکان رشد تاجیکستان روی دست گرفته شده است و افزود:
در دوره 44 میلیون سومونی به نقشه گرفته شده است که در نیم ساله سال 2017 9.6 میلیون سومونی به این مقصد روانه گردیده است، یعنی که 71201 اویلک کمبیزایت رو در بر میگیرد. ما تا آخر سال باید که این مبلغ تا دوره 80 میلیون از کوارتالی چورم دول هر یک سیموه هر یک اویلک میتوند تا دوره 100-400 سومونی مبلغ گیرند.
با اطلاع جناب کریمزاده، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان وظیفه دار شده است که در زودترین فرصت روی خط خانواده های کم بضاعت در تمام قلمرو کشور را تهیه کند. سایمه محبتاوه یک مسئول شعبه رشد اجتماعی ریاست حفظ اجتماعی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که فعلا کمک پولی به آیله های کم بضاعت در تاجیکستان طبق دو قرار حکومت کشور داده می شود. وی افزود:
این مسئله از 1 اکتبر 2016 در 40 شهر ناحیه تجربه شده است. تجربه باید دو پروگرام قطع رفته است. یک پروگرام کتقی دو تقرار 372-344 قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان و از 1 نویبر باز قراری از 3014 در باره کمک مالی اجتماعی تغییر دوره شد. اول بود 25 نوحیه، بعد 25 بود شد 40 نوحیه. برای همین شماره دو طرف رفته استاده است.
این در حالی است که طبق ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی سطح کمبیزاعتی در تاجیکستان در مقایسه با سال‌های قبلی به طور چشم‌رس کاهش یافته، حالا حدود 30% اهالی در حال فقر زندگی می‌کنند. کاهش میزان انتقال پولی از مهاجران کاری و بحران جهانی اقتصادی و مالی یکی از سبب‌های اصلی چنین وضع دانسته می‌شود. اما برخی از صاحب نظران اقدام دولت تاجیکستان برای کمک به آیله‌های فقیر در کشور را ناکافی می‌دانند، هرچند مقامات میگوید که فعلا حکومت امکان بیشتری برای رساندن کمک ها به کم بضاعت ها را در اختیار ندارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده های عزیز سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امشب ما عطا میرخواجه، معاون اولی رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان است.
عطا میرخواجه نیرو 8 اپریل سال 1963 در دهه ووجی دهات ویری ناحیه شغلان ولایت مختاری کویسانی بدخشان تولد شده است. معلومات 8 ساله را در مکتب دهه اش گرفته، مکتب اینترنت دهه مونی دهه نوآباد را ختم کرده است. سال 1985 بخش ژورنالیستیک فکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده، سال 1986 به سازمان جوانان بدخشان به کار فرستاده شده است. سال 1990 بعد از فراکنده شدن این سازمان میکنند. عطا میرخواجه محرر برنامه های فرهنگی در کمیته رادیو و تلویزیون ولایت مختلف کویسان بدخشان تعیین شده است. سال 1994 در هفتنامه فرهنگ بدخشان به اسم مسئول چاپ فعالیت ورزیده، پس از یک سال برای زندگی دائمی به شهر دوشنبه آمده، نخست در رادیو تاجیکستان، بعدن در خبرگزاری خاور فعالیت داشته است. سال 1998 به نشریه راه آهن تاجیکستان هفتنامه راه امید دعوت شده، تا سال 2011 سرمحرری آن را بر عهده داشته است. سال 2003 تا 2008 همزمان مشاور شورای نظم اتفاق نویسندگان بوده است. از ایول سال 2011 معاون اول سرمحرر روزنامه جمهوریت، نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان بود و سال 2015 معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان انتخاب شد. بعدن پیهم مجموعه های اشعار او عشق و عشق، شکرگنج و نفسی دوم دسترس خوانندگان شدند. از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده شده است.
وندن خوست از وی درباره اخراج برخی از ادیبان از صف این سازمان ایجادکاران تاجیک سوال کردند.
در مدت دو سال با قرار گروه کاری ارزیابی صف و سویه نویسندگان 39 نفر خارج کرده شدند و 6 نفر مهلت داده شد تا ماه دکبر سال 2017 سطح و سویه خودشون اصلاح کنند.
سطح و سویه یعنی چی است؟
سطح و سویه نویسنده این پیش از همه هنر نویسندگی همون شخص است. متاسفانه در سالهای آخر اتفاق نویسندگان به یک نوع دروازه بدر تبدیل یافت. این نه تنها خود ادیبان اصیل بلکه روبرت سیاسی دولت رو نیز به تشویش آورد. برای همین این آوازه ها زیاد شدن در اطراف بسیار نویسنده های بنام نویسنده و شاعران بنام شاعر که به عضویت اتفاق نویسندگان پذیرفته شدن، ولی اصلا بعضی اشون قریب چیزی نداشتن، بعضی اشون اثرشون در سطح خیلی پستی نگارندگی قرار داشت. حتی در سطح رهبرت عالی کشور در پرزیدنت مملکت محترم ایمان علی رحمان 8 اپریل سال 2015 یک جلسه خیلی وسیع شده بود. در اونجا رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان دعوت شده بودند و پرزیدنت بسیار ایرادهای مناسب و سخت گرفت نسبت به اتفاق نویسندگان و بعد از این قرار به تصویب رسید و ما شروع کردیم از سال 2015 با دیواره تازه‌کنی صفحه اتفاق نویسندگان تاجیکستان و البته خیلی کار کردیم. از 420 اعضای زنده اتفاق نویسندگان تاجیکستان ما در مدت دو سال کار بسیار سخت اجرا کردیم. باور کنید بسیار کار میان شکن است. گروه کاری در موافقه با دستگاه اجرای پرزیدنت تشکیل شده بود و بعدم به این گروه کوری بوز نویسندگان، منقدان و شاعران خیلی هم برجسته امروزه ما جلب کرده شدند و نهایت در مدت دو سال مورد بازسنجی قرار گرفت. به هر یک نویسنده که زیر شبهه قرار داشت گروه کوری 3 نفر یا 5 نفر وابسته به شرایط، یعنی که تقلیز تشکیل کردند. اگر تقریض ها مثلا اکثریت آواز ها منفی می بودند، برای وسط پیشنهاد کردیم که این نفران رو با دلیل این که آواز در کوری یا که تقریض های مثبت کم گرفتن باید خارج کنید. البته در اینجا نه حکومت نه ماموریت امروز اتفاق نویسندگان اراده خودشون رو بر نکردن، بلکه برای وسط پیشنهاد کردن، برای وسط اتفاق نویسندگان باز اونها رو باز یک بار دیگر مورد بازسنجی قرار گرفتن و نفرانی که با سطح کسبی اونها اثر اونها جواب گونه بود اونها رو خروج کردن.
آیا این نفران باز شکایت هم کردن برای دوباره برقرار کردن عضویتشون؟
بله البته شکایت هم کردن، نوشتن در گزیته های بسیار، در وسایط اخبار عامه، از بالای هم رئیس اتفاق نویسندگان، از بالای هم بنده و دیگر نفرانی که در اینجا دست داشتن نوشتن، ولی سخن سر این است که همون نفرانی که نوشتن اونها کمش از حلاجی قریب 25 نفر گذاشتند، هم از اوی رویسه که فوق نویسندگان و هم نفرانی که برایشون تقلیز نوشتند. برای اون که این کار شفاف باشد، رویسه که فوق نویسندگان قرار کرد که این تقلیز ها باید که با نام های مستحب پیشنهاد کرده شد، چون منتلیتیت مردم ها معلوم است وقتی که مثلا یک نفر در برای یک نفر به طور رو راست می نویسد، باز دشمن برای خودش پیدا میکنه. برای همین فقط گروهی کوری میدوند نام همونو در مورد دیگر رو نمیدوند، ولی اینها بسیار منصفانه مورد بازسنجی قرار گرفتن. تمام اثرشون رو بازخواست کردن، در بارشون فکرشون رو گفتن و نتیجه همین شد که امروز برای شما ما گویا کردیم.
استاد لطفا باز میگفتید سر و صدای هستن که از عضو ریاست اتفاق نویسنده ها چند نفر از ادیبان شناخته تاجیک با مثل شاعر مومن قناعت و رهبری پیشین این اتفاق مهمان بختی خارج کرده شدند و حتی شاعر رحمت نظری هم از ریاست بیرون کرده شدند. این واقعیت دارد؟
این واقعیت دارد البته، و سخن سر این است که ریاست اتفاق نویسندگان رو انجمن اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. بنابراین رئیست اتفاق نویسندگان وقتی که انجمن اتفاق نویسندگان برپا میشود، انجمن اتفاق نویسندگان تورستان رئیس اتفاق نویسندگان رو انتخاب میکند. رئیس اتفاق نویسندگان تورستان موافق آیین‌نامه اتفاق نویسندگان حق دارد که صدارت اتفاق نویسندگان رو پیشنهاد کند با مجلس صدارت اتفاق نویسندگان، و صدارت اتفاق نویسندگان در نوبت خود ریاست اتفاق نویسندگان رو موافق پیشنهاد رئیس اتفاق نویسندگان انتخاب میکند. یعنی رئیس اتفاق نویسندگان میتواند که نفری رو که مثلا پیشنهاد میکنه صدارت اتفاق نویسندگان میتواند که این نفر رو لغو کند، نامزدی این نفر. استاد مهمان بختی، استاد اسکر حکیم و استاد مومن قنوات در صدارت اتفاق نویسندگان با رئیست اتفاق نویسندگان پیشنهاد شدگی نبودند، بنابراین امروز اعضای رئیست اتفاق نویسندگان نیستند.
و یک سوال دیگر، چند نفری از نفرانی که از عضویت اتفاق نویسندگان خارج کرده شدند به ما خبر دادند که میخواهند یک انجمن غیر نوبتی اتفاق نویسندگان را دعوت کنند و موضوع اصلا انتخابات رهبریت نو را مطرح سازند. این واقعیت داشته میتواند؟
این واقع داشته نمیتوند، چون که انجمن اتفاق نویسندگان رو، انجمن باز غیر نوبتی اتفاق نویسندگان تاست رو تنها میتواند که اعضای کامل حقوق اتفاق نویسندگان دعوت کند، یا رئیست اتفاق نویسندگان با موافقه با صدارت اتفاق نویسندگان دعوت کند. یعنی که این اعضایی که خارج شدن اینا یکون آواز ندارن، این روز آواز ندارن که مثلا حتی نمیتونه که یک مجلس اتفاق نویسندگان رو دعوت کنه، مجلس قطوری رو، و چی رسد مثلا به انجمن اتفاق نویسندگان و مجلس صدارت اتفاق نویسندگان. یعنی که این خیلی کار کردن نمیتونه.
شما خطر احساس نمیکنید که مثل دیگر کشورهای پس از شوروی در تاجیکستان هم میتونه چند سازمان ادبی به وجود آید به جای یک اتفاق نویسنده ها؟
اگر همین گونه تصمیم گرفته باشند، نفرانی که از اتفاق نویسندگان خارج شدگی هستند اصلا نفرانی هستند که هنر ندارند در ادبیات، و متاسفانه امروز نفرانی که خارج شدند شاید دعوا هم کنند که اینو نویسندگان بزرگ بودند یا شناخته نشده بودند از جانب اتفاق نویسندگان. البته این گونه سر و صداها با وجود میبینند، این گونه مسئله پیش میبینند، لیکن اتفاق نویسندگان نفرانی که خارج کرد از عضویت اتفاق نویسندگان اینها نویسنده اصیل نبودند. ما با همین کارمون با خلق، با نفرانی که هوادار شعر هستند، هوادار سخن بدی هستند، فهموندیم که اینها باید نویسنده اصیل رو از نویسنده غیر اصیل فرق کنند. اونایی که از اتفاق نویسندگان بیرون شدن متاسفانه همشون آدمانی بودن که نویسنده اصیل نبودن، اونها اصالت نویسندگی نداشتن. متاسفانه نفرانی که این خیلی هستن مثل که گاو بشیر آواز بلند دارد، اینها در بسیار جاها خودشون معرفی میکنن از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، نمیدونم کجا رفته، برای خودشون ایمیج میسازن. پاره نفری که نویسنده اصیل است، مثل عبدالحمید صمدوف، مثل ستور توسون، مثل دیگر بهمنیور و نفرو، اینها خودشون رو در یک جا نشون نمیدن و برای ادبیات کار میکنن، برای آینده ملت کار میکنن. ولی متاسفانه نفرانی که خارج شدن، بسیارشون با هر روی بسته داخل شدن به عضویت اتفاق نویسندگان و اینها چشمه خیلی هم صوف و مصفای ادبیات ما رو لایلود کرده.
پس قبول این نفران اشتباه رهبریت همان وقتی اتفاق نویسنده ها بود؟
ببینه که در مدت قریب 20 سال در تاجیکستان گویم که یک دوره هرج و مرج بود و سال 1990 قریب که سر شد این کار را، یعنی دوره دموکراتی خواهی و دوره آدمانی بودن که خودشون را نویسنده خیلی بزرگ میگرفتن، در اصل چیزی نداشتن. اینها بر ریاست اتفاق نویسندگان هجوم کردن. در ریاست اتفاق نویسندگان اون وقت آدمای خیلی خوب کار میکردن، استاد اسکر حکیم یکی از نویسنده های خیلی بزرگ ما هستند، از منقده های خیلی بزرگ ما هستند، در ریاست بودن اون وقت. بعد از استاد مهمون بختی اومدن، ولی سخن سر این بود که در همین دوره بسیار ناهنجاری بود در جمعیت. نفرانی هم بودن که با زور افتمات اومدن عضو شدگی بودن، نفرانی بودن که ممکن با زنگوی از بالا داخل شدن، نفرانی هم بودن که شاید به عنوان واسطه های دیگر عضو اتفاق نویسندگان شدن. یعنی که در همین دوره از سال هزار
مورد های رشوه خوری هم در نظر دارید؟
شاید بودن، خیلی هم مثلا این چیز رو من تایید نمی کنم، لیکن شاید بودن این وقت این چیز رو. یعنی که با هر روی واسطه آدمون برای اون که یک ایمیج پیدا کنند، یک آبروی نفوذ پیدا کنند در جمعیت، یا اینکه نفرانی بودن که اصلا در دوره مثلا استاد لایق شیرعلی، استاد بازارصابر، استاد گروهسار یا استاد سربان وقتی که در اتفاق نویسندگان پول میکردن، اثرشون به یک پولی پشیز کسی نمیگرفت. ولی وقتی که این نفران از سر خودت دور شدن، دوره اینها رسید، اینا آمدن دعوا کردن، اعضای اتفاق نویسندگان شدن، مال خودشون رو که تینیسیو بود بابای نرخ تلو گذاشتن و در بین مردم خودشون رو معرفی کردن. یعنی هستن این گونه آدمایی بودن که اونا منیاکی نوشته هستن، گرافمانیا، یعنی که این خیر آدمو پیدا کردن. برای همین من فکر میکنم که ما درست کردیم. البته در سر هم رئیس اتفاق نویسندگان تورسون هم دیگر نفرانی که به اینجا وابسته بودن خیلی چرمغزو هم شکسته شدن، در باره ما سخنهای زیاده گفتن. منبر نیز مبارزه با چنین اشخاص دوام دارد، شاید که باشند هنوز، اگرچه ما مثلا قریب 400 نفر رو در مدت دو سال از نظر گذراندیم، بسنجی کردیم، ولی ما فکر میکنم شاید باشند، اگر همین گونه آدم باشند البته ما باز کار میکنیم، در باره شون متریال جمع میکنیم و میتونیم که مثلا منبر نیز از عضویت اتفاق نویسندگان خروج کنیم.
خیلی تشکر استاد، سلامت باشید، بروری کار برات.
در اینجا برنامه امشب را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز تهیه کننده و مجری برنامه امشب یکایک شما را به امان خداوند بزرگ میسپارم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ردی 200 میلیون دلار قرض و کمک. دولتی تاجیکستان اصلاحات پیشنهاد کرده ای سازمان های بین المللی را نپذیرفت و از 200 میلیون دلار محروم ماند. اختصار 10,000 کارگر در یک سال. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید تا 4 سال اخیر در تاجیکستان حدود 40,000 نفر از جای کارشان اختصار شدند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
بانک جهانی میگوید که کاهش منبعی میزان فقر در تاجیکستان از رشد اقتصاد در روسیه بستگی دارد، چون بیش از 800 هزار شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه هستند و پول انتقالی آنها درآمدی اساسی اکثریت خانواده ها در کشور را تشکیل میدهد. این یکی از نتیجه های گزارش تازه اقتصاددان های بانک جهانی دایر بر رشد اقتصاد و اجتماع در تاجیکستان است که در نیمه دوم ماه ایول امسال به نشر رسید. بنا به آمار آخری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در 6 ماه اول امسال از کشور به خارج بیش از 240 هزار به مهاجرت مهنتی رفتند که در مقایسه به سال گذشته 21% کمتر است. بانک ملی تاجیکستان امید دارد که تا آخر امسال برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز خواهد شد. جمال الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضی هنوز ادامه دارد. تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازدار از این سازمان وارد گفتگو شده است. جانب تاجیکستان امیدوار است که از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان میگوید لغو شدن لیمیت انتقال نیروی برق به منزل ساکنان باعث کم شدن حادثه های بریش غیرقانونی جنگلزارها شده است. عزیزالله اسمت‌زاده، رئیس آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان، روز 25 ایول در این رابطه گفت لغو بر وقتی لیمیت نیروی برق و افزایش استحصال انگشت در کشور درختبوری را کاهش داده است. اسمت‌زاده گفت که سال گذشته استحصال انگشت در کشور از 1 میلیون تن نیز بیشتر شده، دسترسی مردم به گاز مایع هم زیاد گردید. مردم درک کرده است که بریدن درخت همچون مواد سوزشواری و گرمی فایده ندارد و درختبوری کم شده است، گفت اسمت‌زاده. به اطلاع آژانس خواجگی جنگل، طی 6 ماه گذشته 411 حادثه بریش غیرقانونی درخت‌ها به قید گرفته شد که نسبت به سال گذشته 12 عدد کمتر است. از این شخصانی که به بریدن غیرقانونی درخت‌ها دست داشتند، بیش از 100 هزار سومانی جریمه ستانده شده است. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهلت عوض کردن رقم‌های قید دولتی واسطه های نقلیات را تا 1 دکمبر سال 2017 دراز کرد. تا حال در تاجیکستان اکثر رقم‌های قید دولتی واسطه های نقلیات با تمغه RT یعنی ریاست تاجیکستان ثبت شدند که از زمان شوروی باقی مانده است. سال 2014 وزارت داخلی تاجیکستان قرار برآورد که به جای RT باید TJ نوشته شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که رقم‌های قید دولتی باید با استاندارد مقرر شده دولتی موافقت کنند. هفته گذشته رانندگان گفتند که از آنها فوراً عوض کردن رقم قید دولتی خواسته می‌شود که فرصت ندارند. حالا وزارت کارهای داخلی میگوید 5 ماه دیگر به رانندگان مهلت داده شد تا در شعبه های بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رقم های قید دولتیشان را عوض کنند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی، بانک آسیای رشد و اتحاد اروپا از ارائه کمک به بودجه دولتی تاجیکستان دست کشیدند. این سازمان ها آماده بودند که به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض و گرانت دهند، اما کشور اصلاحات پیشنهاد کرده آنها را قبول نکرده است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی تاکید شده است که روز 20 ایول امسال نشر گردید. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی گفته شده است، فرصت اندیشیدن چاره‌های سیاسی از دست رفت و مسئله‌های بخش مالیه حل مناسبی پیدا نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی که در جریان گفت‌وشنیدهای بانک جهانی و سازمان‌های دیگری بین‌المللی در رابطه با کمک به بودجه و ارائه قرض‌های با امتیاز به دولت بود، می‌گوید اختلاف نظر میان حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی بر سر ریستروکتوریزاسیای بانک‌ها سر زد. شرط بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای دادن گرانت و قرض‌ها به تاجیکستان این گزاراندن یک رفرمای فراگیر در امور بانک‌ها بود. سازمان‌های بین‌المللی می‌خواستند که دولت مدیریت و یا منیجمنت کنونی بانک‌های دچار مشکل شده را از امور اداره آنها کاملاً دور کرده برنامه درازمدت تغییر ساختاری بانک‌ها را روی دست بگیرند. اما دولت تاجیکستان این شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول نکرد و بنابر این سازمان‌ها نیز از پیشنهاد کمک به تاجیکستان دست کشیدند، گفت این همصحبت ما. بنابر اطلاع این منبع، اگر حکومت تاجیکستان شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول می‌کرد، تنها خود بانک جهانی آماده بود به بودجه کشور 50 میلیون دلار گرانت و قرض جدا کند. اما همصحبت ما می‌گوید در برابر بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی تجدید و رشد و صندوق بین‌المللی پول نیز در صورت پذیرفتن رفرم‌ها از سوی دولت تاجیکستان آماده ارائه قرض و گرانت بودند که در مجموع به 200 میلیون دلار می‌رسد. دایره های نزدیک به حکومت میگویند مشکلی بانک ها نارضایتی امانتگذاران را به بار آورده بود و دولت میخواست در فرصت های نزدیک این مشکل را حل کرده تشنج اجتماعی را کاهش بدهد. اما رفرمای پیشنهاد کرده سازمان های بین المللی جریان های دور و دراز را در نظر داشت و وقت زیاد را طلب میکرد، بنابر این دولت آن را رد کرده است. این بود که حکومت تاجیکستان شرط های سازمان های بین المللی را نپذیرفته با راه دیگر رفت. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال 2016 با نشر وامبرگ های دولتی برای نجات دو بانک بزرگ تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک در شرح این تصمیم حکومت به رادیو آزادی گفت چاره‌هایی که دولت برای نجات بانک ها اندیشید مشکل آنها را تنها در یک مدتی کوتاه حل میکند. او افزود
حکومت متاسفانه اصلاحات را قبول نکرد. وامبرگ های دولتی را نشر کرد و مدیران قبلی را به بانک ها برگرداند. این چاره کوتاه مدت است و در دراز مدت به کار نخواهد آمد. مشکلات سیستموی بانک های ما به مثل مدیریت نادرست و نبود شفافیت باقی ماند که در آینده می تواند باز باعث سر زدن عین چنین مشکل در نظام بانکی شود. این مثل آن است که به بیمار داروی بدرد کننده می دهد و او موقتا صحت می شود اما در اصل بیماریش تبابت نشده است.
کومیلوف میگوید سازمان های بین المللی خواستار شفافیت بیشتر در امور بانک های تاجیکستان بوده آماده جلب سرمایه گذاری های طولانی به امور بانک های تاجیکستان بودند که نشد. در همین حال بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که مذاکراتش با صندوق بین المللی پول به خاطر دوباره از سر گرفتن برنامه وسیع قرضی به تاجیکستان هنوز ادامه دارد. جمالالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفت امیدوار است تا آخر سال برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. وی گفت صندوق بین المللی پول علکه شرط های پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری های تنگ و تنگ را براه مانده ایم و هر هفته یک مراتبه ملاقات میکنیم. بگاه امروز نیز با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا میکنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض با امتیاز از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. صندوق بین المللی پول برنامه قرضش را با تاجیکستان در سال 2009 پس از یک ماجرای پرسر و صدا قطع کرده بود. آن زمان ناظران صندوق بین المللی پول آشکار کردند که تاجیکستان مبلغ های ارائه کرده این سازمان را غیر مقصدناک استفاده کرده است. کشف چنین خلافکاری باعث شد که صندوق بین المللی پول از تاجیکستان طلب کرد این مبلغ ها را بلا فاصله و قبل از مهلت به این سازمان برگرداند. از آن زمان تا کنون صندوق بین المللی پول برنامه های قرضش را با تاجیکستان قطع کرده به کشور قرض های امتیازدار نمی دهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که طی 4 سال اخیر پیاپی هر سال در تاجیکستان تا 10,000 کارگر از جای کارشان اختصار می شوند. تا این زمان مقام های دولتی بیشتر در مورد سازمان دادن بیش از 100,000 جای های نوی کاری در یک سال گزارش می دادند. این برای بار اول است که یک اداره دولتی از اختصار شدنی یک مقدار کارگران در دوام یک سال گزارش میتید. به گفته وزارت مهنت تاجیکستان طی دو سال اخیر بیش از همه کارمندان بانک ها جای کار خود را از دست دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دوام 4 سال اخیر همه ساله در تاجیکستان بیشتر از 10,000 کارگران اختصار شده جای کاری خود را از دست می‌دهند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان می‌گوید این روند در دوره بحرانی سال گذشته به مراتب زیاد شده. از همه بیشتر کارمندان بانک‌ها در این سال جای‌های کاری خود را از دست دادند. کارشناسان می‌گویند اختصار کردن راه دائمی حل مسئله نیست و مقامات باید راه‌های دیگری برون رفع از بحران را پیدا کنند. ایام خوجا عالمو سابق کارمند تشکیلات قرضی در ولایت سغد بیشتر از یک سال است که بیرون از اختصاصش کار میکند. ایام خوجا از روی اختصاص بانکر است و قبلا در چندین بانک و تشکیلات های قرضی همچون متخصص بخش قرضدهی کار میکرد. او میگوید در آغاز سال 2016 در قطار 4 نفر از همکارانش اختصاص شد و حالا به فعالیت آموزگاری مشغول است. او میگوید
سوسته از بحران مالی گفته هر بحانه میکنن پل سر وقت فراخ میکنن خصوصاً اختصار از من متخصص پیشبری شده قرضی بسیار تشویگه.
وی گفت در منطقه مزد مهنت از همه بلند را بانک ها به کارمندانشان پیشنهاد میکردند و از این حساب توجه جوانان برای کار در این مؤسسه ها خیلی زیاد بود. او اقرار میکند که کارش در لیسه از ناعلاجی و نماد انتخاب دیگر است، چون به گفته او معاشی که در جای کاری حاضرش میگیرد از مزد مهنت قبلش 3 برابر کمتر است. مقامات تاجیکستان نیز میگویند تعداد کارمندان اختصار شده در سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا رفت. نیاز قربانوف، معاون دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی، میگوید از سال 2012 تا امروز سالانه در کشور به حساب میانه تا 8,000 کارگر اختصار میشود. جناب قربانوف افزود این حساب میانه بوده بعضی سالها شماره اختصار شده ها از مرز 10,000 هم عبور میکند. سال رکورد اختصارها سال 2016 بود که بیشتر از 24,000 کارمند در تاجیکستان اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10,000 نفر زیادتر بوده است. اما مسئولین وزارت مهنت میگویند طبق پیش بینی آنها تعداد اختصارها در سال آینده باید کاهش یابد. نیاز قربانوف میگوید
وابسته به تحریر به تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهانی گیریم کم زیادتر است. ما حدود از 9 تا 10,000 پیش بینی کرده بودیم که زیادتر است، چون که حالت هایم بود که سال های پیشترش اگر از 2012 ده اون ترش گیریم حدود از 6 7 8 همین حدود ها بود. امور مجموعه را جنبش کرده از روی همین پیشگویی میکنیم، از روی همین فعالیتمون رو براه میمونیم.
کارشناسان و بانکداران میگن اختصار کردن راه حل دائمی مسئله نیست و رهبریت مؤسس ها باید راه های الترناتیوی برآمدن از بحران را جستجو کنند. یک کارمند بانکی نخواست نامش برده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت با اختصار شدن کارمندان وظیفه آنها به دوش کارمندان فعلی میافتد و برای آنها کار زیاد میشود. با گفته این همصحبت ما، مثلا اگر پیش از بحران 1,000 مزاج را 10 متخصص قرضی نظارت میکرد، پس از اخراج این مسئولیت به دوش 3 نفر افتاده است. هرچند سربازی زیاد شده است، اما معاش با گفته هم صحبت ما تغییر نیافته است. در همین حال سومنگل تقی‌زاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، روز 20 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در میان آنهایی که همچون بیکار مراجعه میکنند کارمندان بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی هستند که معاش بسیار بلند می‌گرفتند و بودجه کشور قدرتی آن را ندارد که مبلغ می‌خواسته آنها را پرداخت کند. کمک پولی برای افراد بیکار در 3 ماه پرداخت می‌شود. ماه اول 50% معاش آخرین که کارگر می‌گرفت، ماه دوم 40% و ماه سوم 30% معین شده است. خانم تقی‌زاده افزود بودجه تاجیکستان توان پرداخت کمک به آن کارمندانی را که معاش بلند می‌گرفتند.